عرض سلام و تحیت داریم خدمت اساتید معزز جناب آقای دکتر قائمی‌نیا و جناب آقای دکتر صادق منصوری و همچنین سایر محققین و پژوهشگرانی که در جلسه هستیم خدمتشون. بحث علوم شناختی همونطور که مستحضر هستید مجموعی از رشته‌های تخصصی و حوزه وسیعی از دانش هاست که از حدود دهه 50 قرن 20 شروع شده و از اون موقع تا به حال تحقیقات مفصلی در این باره انجام شده. مراد از این علوم شناسایی و تلوین قابلیت های شناختی موجودات زنده است. همچنین درباره مکانیزم هایی هست بحث میکنه که در مغز باعث به وجود اومدن چنین قابلیت هایی میشه. در یک کلام میتونیم بگیم که علوم شناختی شناخت علمی ذهن هست. یکی از مباحث مهمی که میتونه مهم اهمیت داشته باشه بحث رابطه و تعامل علوم شناختی و علوم انسانیه و مخصوصا برای ما که در واقع بحث علوم انسانی یک مسئله و فرامین هست این اهمیت بیشتری داره. مهم اینه که بدونیم که علوم شناختی چیه و برای بحث تولید علوم انسانی چه ظرفیت هایی رو میتونه داشته باشه. لذا این جلسه که خدمتون هست این نشست علمی با حضور دوستاد عزیز و بزرگوار که در این زمینه آثار شایان توجهی دارند برگزار شد از طرف گروه معرفت و شناسی و قطب فلسفه دین. مباحث متنوعی در این خصوص میتونه مطرح باشه. یکی از این مباحث بحث هوش مصنوعی هست، بحث هوش مصنوعی و علوم انسانی. همونطور که مستحضر هستیم تحقیقات انجام شده در هوش مصنوعی عمدتا متمرکز بر بحث یادگیری، بحث حل مسئله، ادراک، پردازش زبان و مسائلی شبیه این. در واقع در یک کلام میتونیم بگیم هوش مصنوعی در صدد اینه که بین شناخت طبیعی و شناخت مصنوعی یک پیوندی رو برقرار کنیم. حالا انشالله به عنوان شروع بس هر دوستان عزیز و بزرگوار هستن ولی حالا با ترجمه آقای دکتر سعادت منصوری میهمان هستن ما بحث رو با جناب آقای دکتر سعادت منصوری آغاز میکنیم. این که بفرمایند حالا از جمله مواردی که صحبت خواهم کرد خدمتشون باشیم بحث ارتباط هوش مصنوعی و بحث علوم انسانی این به چه صورتی و نسبتشون به چه صورتی خواهد بود. بهره مند خواهیم شد از فرمایشات جناب آقای دکتر سعادت منصوری. آقای دکتر تسلیم خدمت.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون و خیلی تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستی که در این جلسه علمی عرایز مختصری داشته باشم. در منظر اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر قائمی‌نیا که ایشون خوب الحمدلله در همه در علوم مختلف اصطلاح صاحب نظر هستن. اخیراً هم که این کتابشون چاپ شد در خصوص الهیات و سایبر، الهیات سایبری که من خواستم اینجا تبریک بگم به محضر ایشون و همه فرهیختگانی که به این حوزه علاقه مندن و انشاءالله که ما همیشه بتونیم از حفاظت ایشون بهره مند بشیم. اما عرض کنم محضرتون که در خصوص این بحثی که فرمودید که بنده در خدمتون باشم بحث هوش مصنوعی و علوم انسانی. ببینید یه وقتی ما در مورد به اصطلاح کارکرد هوش مصنوعی در علوم انسانی صحبت میکنیم یا کاربرد هوش مصنوعی در علوم انسانی، یعنی میخوایم ببینیم که ما از هوش مصنوعی چگونه میتونیم در علوم انسانی بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. خب ما بهره های هوش مصنوعی رو در صنعت و تکنولوژی زیاد دیدیم. همین موبایلی که الان در اختیارمون قرار گرفته و داریم ازش استفاده میکنیم و همین شبکه های مجازی و عرض کنم که این ارتباطات اطلاعاتی که در جهان وجود داره همه بر اساس هوش مصنوعی و البته توسعه هوش جهان و مدرنیته البته به سمت توسعه هوش مصنوعی است. یه جمله معروفی داره یکی از این کسانی که در واقع اصلا بحث اینفورمیشن و اطلاعات رو به این صورت جدید مطرح کرد و در واقع شاید پدر هوش مصنوعی محسوب بشود، ایشون توی صحبت معروفی داره که میگه که هوش مصنوعی آخرین عرض کنم که این آخرین اختراع بشره، آخرین اختراع بشر هوش مصنوعی است. این جمله خیلی جمله عمیقی است، چرا که در واقع به این معناست که ما بعد از اینکه تونستیم هوش مصنوعی تولید بکنیم، از این به بعد اختراعات بعدی به عهده خود هوش مصنوعیه. یعنی وقتی ما تونستیم یه ساخته انسان رو که هوشمند است و بلکه کارکردهای هوشی است چندین برابر بالاتر و سریعتر از انسانه، از این به بعد دیگه اختراعات رو خود او انجام میده. یعنی دیگه بشر به طور مستقیم اختراعی نخواهد داشت الا اینکه اون ماشین های هوشمند اختراع خواهند کرد. و این خیلی چیز جالبی به نظر میرسه باشه. به هر حال ما کارکردهای تکنولوژی که هوش مصنوعی رو مرتب باهاش برخورد داریم و مشاهده میکنیم، شاید در حوزه علوم انسانی کمتر در موردش فکر کردیم و البته آغاز شده این کار و دارم انجام میشه، ولی خب ما میتونیم از یه جهت بحث رو تا یه حدودی گسترش بدیم در این که کارکردهای AI یا Artificial Intelligence چیست در حوزه علوم انسانی. رشته های مختلف علوم انسانی رو میتونیم نگاه بکنیم و کارکردهای هوش مصنوعی رو ببینیم یا براش تعریف بکنیم و از این بعد بعضی کارها رو اصلا بسپریم به Artificial Intelligence تا اون برای ما انجام بده با مثلا برنامه هایی که بهش خواهیم داد. این یک جور بحث در مسئله هوش مصنوعی است. یه بحث هم بحث فلسفی و عرض کنم بحث نظری در مسئله هوش مصنوعی است که در واقع میتونیم اسمش رو بگذاریم الزامات هوش مصنوعی برای علوم انسانی. به این معنا که ما میتوانیم در اصطلاح هوش مصنوعی رو دو گونه الزامات براش ببینیم. یه الزامات به تعبیر بنده پیش از تولید یا پس از تولید و یه الزامات پس از تولید. و باید ببینیم برای تولید هوش مصنوعی چه الزامات پیش از تولید داریم و چه الزاماتی پس از تولید داریم، که اینها رو ما میتونیم اینجوری تقسیم بندی بکنیم. من احتمال میدم که من نمیدونم، فکر میکنم هر دو جور بحث ما، هم بحث کارکردهای هوش مصنوعی در علوم انسانی میتواند بحث خوب و مفیدی باشه و هم بحث های نظری در خصوص هوش مصنوعی و ارتباطش با علوم انسانی و احیانا تحولاتی که ممکن است در علوم انسانی با توجه به این به اصطلاح و چیزها کارکردها ببینیم. هم میتونیم به عرض کردم بحث های نظری این مسئله رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه الزاماتی در اینجا وجود خواهد داشت در هوش مصنوعی. و من به خاطر تخصص خودم بیشتر به دنبال عرض کنم خدمتتون که الزامات هوش مصنوعی هستم یا برای علوم انسانی، یا بگیم بحث های نظری که هوش مصنوعی میتونه برای علوم انسانی تولید بکنه. گاهی تولید سوال، گاهی تولید جواب است و گاهی تغییر جواب هاست، گاهی تغییر نگرش هاست، که اینا میتونه متفاوت باشه در این مسئله. حالا باز به نظرم میرسه که من این بحث رو الان ادامه بدم. البته من نمیدونم آقای دکتر که چقدر فرصت دارم این جلسه که بیشتر از حد من صحبتام طولانی نکنم.
خواهش میکنم. حدود 20-25 دقیقه در مرحله اول فرصت داریم، بعد حالا این فرصت 20-25
دقیقه. یعنی الان 10 دقیقه به 12 است، من تا 1-10 دقیقه انشالله میتونم خدمتتون صحبت کنم. بله بسیار. عرض کنم خدمتتون که یکی از بحث‌های مهم در حوزه هوش مصنوعی در واقع پرسش از امکان هوش مصنوعی قویه. این یه بحث مهم نیست. یعنی ما یه بحث نظری داریم در خصوص امکان هوش مصنوعی قوی. اول باید این لغات رو یه ذره معنی بکنیم. اول بگیم باید بدونیم منظورمون از امکان چیست و منظورمون از هوش مصنوعی قوی چیست. خب اول هوش مصنوعی قوی رو بگیم که بهش میگن strong AI، یعنی strong artificial intelligence، یعنی که یعنی این یعنی چی strong AI؟ این به این معناست که به اصطلاح بشر سرانجام می توانن، بلکه توانسته، هر دو تاش، بعضی میگن حتی تونسته و بعضی میگن میتونه، ابزارهای هوشمندی بسازد که درست مثل انسان باشه در ادراکات پدیداری، یعنی در آگاهی پدیداری و سابجکتیو مثل انسان درک پدیداری داشته باشه، یعنی فنومنال کانشسنس داشته باشه، یا به بخوام اگر ترم تکنیکالش رو به کار ببریم یعنی چی داشته باشه؟ یعنی اینکه به اصطلاح کوالیا یا کوالی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکن است که الان ما یه رباتی بسازیم هوشمند و این رو یه طوری برنامه ریزی بکنیم، برنامه نویسی بکنیم اول، که هر وقت مثلا این ربات هم قیافش هم مثل انسان باشه فرض بکنیم، مثلا دهان داره، دندان داره، نمیدونم حتی مثلا غذاهای انسانی رو بهش بدیم و این قضاها رو بجبه و قورت بده و معده داشته باشه، اصلا اینجوری درستش بکنیم یه ربات رو، اینا همه اشکالی نداره، امکان داره. ولیکن مثلا این رو هم درش بذاریم، اگر یکی از دندانهایی که برای این در دهانش گذاشتیم یه ایرادی پیدا کرد و خراب شد، این علائم درد رو از خودش نشون بده، علائمی که یه انسان وقتی دندان درد میگیره از خودش بروز میده، رفتاره درد رو از خودش چجوری بروز میده. بگیم این AI ما یا این ربات ما همون رفتار رو نشان بده از خودش، یعنی مثلا دستشو بگیره جلوی دهنش و فریاد بزنه و بگه آی دندونم درد گرفت و بی‌طاقتی از خودش نشون بده. تا اینجای کار اسمش هست weak AI. تا اینجا ما میتونیم بگیم که ما از خودم که ویک ای آی یعنی هوش مصنوعی ضعیف رو داریم. اما اگر گفتیم که نه، این ربات علاوه بر این که داره مثل انسان برنامه ریزی شده و مثل انسان داره رفتار شبیه انسان انجام میده و به اصطلاح یعنی دقیقا دندانش رو که درد میگیره داره همون رفتارهای انسانی رو از خودش نمایش میده و ما هم از قیافش، از چشمش، از اینکه پوست صورتش چروکیده شد، از اینکه قرمز شد، از اینکه فریاد زد، میفهمیم که بله این داره اطلاع رسانی میکنه که من دندانم درد میکند، اما واقعا احساس دردم میکنه، یعنی همون دردی که ما احساس میکنیم اونم احساس میکنه، سابجکتیولی این احساس درد میکنه و بنابراین آگاهی پدیداری داره، مثلا در خصوص پین و بر خصوص درد فنومنال کانشسنس داره. به این میگیم استرانگ ای آی، هوش مصنوعی قوی. البته یه جنبه استرانگ ای آی اینه قوی، هوش مصنوعی قوی، یه جنبش اینه که آگاهی پدیداری رو درک کنه و یه جنبه دیگه‌اش این است که محتوای گزاره‌ها رو بفهمه، یعنی معنای گزاره‌ها رو هم درک کنه. وقتی یه مثلا الان شما فرض کنین گوگل ترنسلیتر به یه حدی برسه که این مترجم گوگل به یه، الان خب داره هی به تدریج بهتر میشه این ترجمه‌های گوگل، فرض فرمایید به یه حدی برسه که شما یه متن سخنرانی خیلی جذاب رو به فارسی سلیس و روان مثلا به گوگل ترنسلیتر بدید و گوگل این رو برای شما یه ترجمه خیلی اینفلوئنسلی، یعنی یه ترجمه خیلی خیلی بلیغ، یه ترجمه انگلیسی خیلی بلیغ، مثلا حالا در زبان انگلیسی چه هر زبانی، به زبان انگلیسی ترجمه خیلی بلیغی بکنه از این سخنرانی شما و بعد این قسمت میکروفونش هم بزنید خیلی قشنگ این رو برای شما بخونه. خب الان این هوش مصنوعیه دیگه، درسته که چیز خاصی نیست، هوش مصنوعیه دیگه، گوگل ترنسلیتر هوش مصنوعیه. حالا این هوش مصنوعی داره برای شما یه سخنرانیه خیلی جذاب و قشنگ به زبان انگلیسی، یا بعد میتونید اینو به زبان آلمانیش کنید، بعد میتونید مثلا به زبان عربیش بخونید، به هر زبانی که دوست داشتید، خیلی اصلا جذاب و بلیغ سخنرانی میکنن گوگل با لهجه خیلی خوب، مثلا عربی که میزنید با لهجه خوب عربی، انگلیسی با لهجه خوب انگلیسی. خب اما سوال اینه که آیا معنای این جملاتی رو که میگه واقعا میفهمه؟ به این میگیم کانتنت، به این میگیم معنا. آیا محتوای این گزاره هایی که داره به استعمال میکنه معناش هم میفهمه یا فقط داره کلمات رو بیان میکنه؟ یعنی باز دوباره داره ادای انسان رو در میاره، ادای یه انسان سخنگو و متکلم بلیغ رو در میاره، ولی خودش هیچی نمیفهمه، نمیفهمه چی داره میگه. این ویک artificial intelligence، اما استرانگ میگه که نه، ما خواهیم توانست artificial intelligence رو انقدر توسعه بدیم و امپروف کنیم که بتواند واقعا معانی گزاره ها رو هم درک کنه، معانی کلمات و گزاره ها به خصوص رو درک کنه و بفهمه، مثل انسان که میفهمه کانتنت رو. این میشه استرانگ ای آی. خب عرض کردم اینهایی که استرانگ ای آی رو میگن، بعضیا میگن خواهد رسید بشر، بعضیا میگن رسیده است، الان رسیده بشر به این حد. اونایی که میگن الان به این حد رسیده کیان؟ مثلا مثل دانیل دنت. دانیل دنت رو خب احتمالاً میشناسید، او در خصوص عرض کنم که هوش مصنوعی معتقده که هوش بشر چیزی جز این نیست، یعنی هوش بشر رو میاره پایین، میگه ما هم که ادعا میکنیم کانتنت رو میفهمیم، نه چیز خاصی نیست اینا، ما هم که ادعا میکنیم که یه کوالیا داریم، ایشون نفی میکنه، میگه نه کوالیا به این معنی که شما میگید این یه جور توهم کاربردی است. البته ایشون میگه توهمات کاربردی، میگه یه ابزارهایی هستن که ما فکر میکنیم که داریم از این ابزارها استفاده میکنیم، ولی در واقع حقیقتی پشتش نیست جز نورونهای عصبی که شلیک میکنن. این حرف کسانی مثل دانیل دنت. پس اینا در واقع میگن همین الان بشر استرانگ ای آی رو ساخته. ولی حالا اگر ما اینقدر هم افراطی و رادیکال توی مسئله نباشیم، میخواهیم گفتش که در مسئله هوش مصنوعی بعضی ها معتقدن که ما سرانجام به جایی خواهیم رسید، دانش تکنولوژی ما به جایی خواهد رسید که ما هوش مصنوعی قوی خواهیم داشت. پس من سوالم این بود که آیا اولین پرسش ما اینه که آیا هوش مصنوعی امکان پذیر هست یا نه؟ خب عرض کنم که من اینجا البته اون جمله‌ای رو که گفتم از آقای نیک باسترم که آقای نیک باسترم همونطور که گفتم به اصطلاح فیلسوف دانشگاه آکسفورد و نویسنده کتاب سوپر انتلیجنس پث، یعنی راه‌های هوش قوی و سوپر انتلیجنس پث از دنجرس استراتژیز که از فیلسوفان دانشگاه آکسفورد محسوب میشه. اون جمله‌ای که عرض کردم اینه، هوش ماشینی یا هوش مصنوعی آخرین اختراعی است که بشریت به آن نیازمند است. بسیار خوب، انگلیسیش همینه، ماشین اینتلیجنس is the last invention that humanity will ever need to make. خب عرض کردم خدمتتون که ما یه بار اول باید راجع به امکان هوش مصنوعی قوی صحبت بکنیم و هوش مصنوعی قوی رو هم براتون توضیح دادم. اما امکان منظورمون چیه؟ منظورمون از امکان میتونه امکان منطقی باشه، یعنی logic possibility، امکان منطقی، یا امکان نومولوژیک باشه، نومولوژیکال باشه، یا امکان تکنولوژیک باشه. پس ما امکان رو میتونیم سه دسته بکنیم: امکان منطقی، امکان نومولوژیک و یعنی امکان لاجیک، امکان نومولوژیک و امکان عرض کنم تکنولوژیک. امکان لاجیک یعنی چی؟ امکان منطقی یعنی اینکه آیا هوش مصنوعی قوی منطقا امکان پذیره؟ به چه معنا؟ یعنی آیا تناقض ایجاد یه تناقض نیست؟ ما وقتی میگیم هوش مصنوعی قوی یعنی میخوایم بگیم که یه ماشین مثل انسان باشه، آیا این خودش تناقض نیست؟ منجر تناقض نمیشه؟ اگر نشود این امکان منطقی داره. حالا اگر بخوایم با ادبیات جهان‌های ممکن هم صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که آیا سوال کنیم که آیا جهان ممکنی وجود دارد که هوش مصنوعی قوی در او باشد؟ این میشه امکان لاجیک، لاجیک پاسیبیلیتی. اما نومولوژیک پاسیبیلیتی یعنی امکان فیزیکی. عرض کنم خدمتتون که امکان فیزیکی چیه؟ یعنی طبق قوانین فیزیک. من منطقش رو کار ندارم، آیا قوانین فیزیک به ما اجازه میدهد که عرض کنم خدمتتون که هوش مصنوعی قوی داشته باشیم؟ بنابراین وقتی من از امکان لاجیک صحبت میکنم، دنبال پاسخ این پرسشم که آیا وجود چیزی مستلزم تناقض منطقی هست یا نه؟ آیا وجود هوش مصنوعی مستلزم تناقض منطقا مستلزم تناقض یا نه؟ و اگر راجع به امکان نومولوژیک صحبت میکنم، میخوام ببینم آیا در چارچوب قوانین جهانی فیزیکی ما و قوانین حاکم بر این جهان آیا هوش مصنوعی قوی امکان پذیر هست یا نه. خب اما امکان تکنولوژیکش یه بحث دیگه است که آیا ما حالا فرض بکنید که امکان منطقی دارد، امکان نومولوژیک هم دارد، آیا از لحاظ تکنولوژی ما الان قدرت ساخت هوش مصنوعی قوی رو داریم یا نه؟ در خصوص امکان منطقی خب این رو بحث میکنن، میگن حالا معمولا اینجوری میگن، میگن تصور پذیری و کانسیویبلیتی مستلزم امکانه. یعنی اگر یه چیزی کانسیویبل و تصور پذیر باشه ما میتوانیم بگیم که بله این کار، این از نظر منطقی امکان پذیره. کانسیویبلیتی این مستلزم چیه؟ پاسیبیلیتیه. اگر تصور پذیر بود این امکان منطقی داره. البته به نظر میرسه که هوش مصنوعی قوی تصور پذیره و هیچ تناقض
صداتون قطع شد.
بله عذرخواهی میکنم، الان هر صدا دیگه درست.
بله.
خب پس من وقتم هم داره تمام میشه، دو سه دقیقه بیشتر نمونده از اون مهلت، سریعتر اینو جمعش بکنم. بحث این که امکان منطقی داره ظاهرا میتونه مفروض باشه با همین توضیحی که دادیم، کانسیویبل امکان هوش مصنوعی قوی، مستلزم تناقض نیست، تصور پذیره. اما آیا در جهان فیزیکی هوش مصنوعی قوی امکان پذیر هست یا نه؟ این میتونه محل بحث باشه. آیا امکان نومولوژیک هم داره یا نه هوش مصنوعی قوی؟ در واقع کسانی که هوش مصنوعی قوی رو امکان نومولوژیکش رو نفی میکنن میگن تئوری هایی که در خصوص هوش مصنوعی داریم، این تئوری ها خیلی از چیزهایی که برای داشتن ذهن و ذهنمندی لازمه نادیده میگیره. بنابراین هر ماشینی که بر اساس این تئوری ها ساخته میشه فاقد ذهنه. بر اساس مبانی نظری که تولید هوش مصنوعی داره، چون هوش مصنوعی اول یه مبانی نظری داره که ما بر اساسش کدام مبانی نظری میخوایم ادعا بکنیم که هوش مصنوعی قوی تولید کردیم، اگر اون مبانی نظری رو در نظر بگیریم تمام اون مبانی حکایت میکنن که هوش مصنوعی قوی امکان فیزیکی ندارد و البته اگر امکان فیزیکی نداشت امکان تکنولوژیک هم ندارد. خب بنابراین اولین پاسخ ما اینه که با توجه به نظریات موجود در هوش مصنوعی و تولید هوش مصنوعی و تعاریفی که برای هوش مصنوعی در بحث‌های عرض کنم که artificial intelligence میشه، با توجه به این بحث‌های تئوریک ما میتونیم بگیم که هوش مصنوعی قوی یعنی strong AI نومولوژیکلی امکان نداره، هرچند لاجیکلی امکان داره ولی نومولوژیکلی امکان ندارد. و وقتی از لحاظ نومولوژیک امکان پذیر نبود باید بگیم تکنولوژیک هم امکان نداره از لحاظ تکنولوژیک. یعنی ما هرگز نمیتونیم به تکنولوژی دست بیابیم بر اساس این چیزها، بر اساس این تئوری هرگز نمیتوانیم به بر اساس تئوری های موجود هرگز نمیتوانیم به strong AI دست پیدا بکنیم، چون نومولوژیکلی ممکن نیست، با قوانین فیزیکی موجود سازگار نیست strong AI. هرچند possibility یعنی logically امکان داره، از لحاظ منطقی امکان داره چون conceivable و تصور پذیره. روی این جهت هست که اولین بحث ما بحث نظریمون که در واقع الزامات پیش از تولید هوش مصنوعی قوی است این است که ببینیم آیا امکان نومولوژیک یا امکان تکنولوژیک داره این کار یا نه، که پاسخ من
با وجود به خاطر تئوری‌های موجود این است که نه. البته من یه پاسخ مثبت میتونم به این بدم به شرطی که از این تئوری‌ها فراتر بریم، مثلا به تئوری‌های مثل ملا صدرا وارد بشیم که شاید ما با تئوری ملا صدرا بگیم نه خیر، میشه گفت که نومولوژیکلی هوش مصنوعی قوی امکان پذیره که حالا من بحثم فعلا تمامه، البته اگه امکان صحبت دوباره داشتم میتونم الزامات بعدی رو که پس از تولید اینو هست در خصوص علوم انسانی رو توضیح بدم. به هر حال اولین مسئله ما بحث نظرمون اینه که آیا امکان داره یا نه هوش مصنوعی قوی، و اگر پاسخون به این منفی بود دیگه بحثای بعدی چه الزاماتی برای الزامات حقوقیش چیه، الزامات فقهیش چیه، الزامات اخلاقیش چیه، عرض کنم خدمتتون که و از این قبیل چیزها، الزامات اجتماعیش چیه، الزامات اقتصادیش چیه، اینا همه پیش میاد دیگه بعد از این در هوش مصنوعی قوی، اونا بعد از این پیدا میشه. و فکر میکنم ما فعلا باید بحثمون متمرکز بکنیم رو هوش مصنوعی قوی، نه هوش مصنوعی ضعیف، چون هوش مصنوعی ضعیف مثل یه ماشینه، یه ابزاره، و این ابزار مثل سایر ابزار البته یه الزاماتی، یه نتایجی و نتایج اجتماعی حتما خواهد داشت، ولی این نتایج مثل نتایج هر ماشین جدیدی است که اختراع میشه. من عرضم اینجا تمام میکنم و اگر نوبت دیگه داشتم ادامه میدم بحثمو. متشکرم.
خیلی متشکرم جناب استاد مسعود، بهره بودیم از فرمایشات ازدالی. من یک خلاصه خیلی کوتاهی عرض کنم راجع به فرمایشات ازدالی. مطابق فرمایش شما قولی رو نقل قولی رو فرمودید که هوش مصنوعی آخرین اختراع بشره، به این معنا که بعد از اختراع هوش مصنوعی تولید هوش مصنوعی اختراعات بعدی بشر به عهده هوش مصنوعی دیگه، حالا به قول من یه جوری بشر دیگه محول میکنه کارها رو به هوش مصنوعی. فرمودید که بحث کارکردهای هوش مصنوعی در علوم انسانی محل توجه و این از دو جنبه میتونه در اول بحث ورود داشته باشه، یعنی بحث کارکردهای هوش مصنوعی و دوم بحث فلسفی در هوش مصنوعی که اینجا بحث الزامات هوش مصنوعی در علوم انسانی هم مطرح میشه که این الزامات دو گونه است، یا پیش از تولید و یا پس از تولید، یا پیش از تولید یا پس از تولید هست. یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرحه بحث امکان هوش مصنوعی قوی بود که جنابعالی در ارتباط با معنای امکان که بشر میتوانند و بلکه توانسته است صحبت فرمودیم، و بحث این که دو جنبه هوش مصنوعی که عبارت بودن از ادراک پدیداری و فهم محتوای گزاره ها، و در انتها بحث انواع امکان منطقی فیزیک و تکنولوژیک رو هم مطرح فرمودید. خیلی متشکرم. فکر کنم شما در نوبت بعدی اگر یه مقدار به بحث همین ارتباطش با علوم انسانی تمرکز بیشتری داشته باشید ممنون میشم. خیلی متشکرم. خب یکی از بحث‌های شاید پایه‌ای در بحث نسبت علوم شناختی و علوم
آیا حکمت دکتر حکمت مهر عزیز میشه سوال کرد از استاد یا فعلا ما هیچ بحثی نداریم؟
خواهشمون بحث فکر کنم اون بحث اصلی استاد صادق منصوری فکر کنم در نوبت بعدیه، چون اینجا فکر میکنم بیشتر حالت بحث مقدماتی بود، بحث اصلیشون فکر کنم نوبت بعدی ان شاء الله اون قسمت اگر فرمایش داشته تسلیم خدمتتون. یکی از مباحث اصلی در پایه‌ای در بحث نسبت علوم شناختی و علوم انسانی رویکردهای شناختی در علوم انسانیه که اینها چه تأثیری توی علوم انسانی و اجتماعی دارن. در این بخش انشاءالله بهره خواهیم بود از فرمایشات جناب استاد پایمینیا. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد. عزيز سلام دارم خدمت امیر بزرگ، خدمت آقای دکتر صادق منصوری. استفاده کردم از مطالبی که فرمودن در موضوع فلسفه هوش مصنوعی. خب من باعث توی این زمینه زیاده واقعا خب طرح همین مباحث در یک جلسه شاید هم برای آقای دکتر دشوار باشه هم برای حبیر دشوار باشه. من تلاش میکنم خیلی سریع بقیه نکات رو اشاره کنم. من عموما در اول هم همین که مطالبی رو سعی میکنم بیشتر بست بدم که در نشست های قبلی مطرح نشده یا کمتر مطرح شده چون تو همین بسیماش ما نشست های متعددی و دو روش مصنوعی و دو روم شناختی در خود پژوهشگاه و جاهای دیگر داشتیم که خدای دکتر منصوری هم از برخی از اونها حضور داشت. خب علوم شناختی یک دوره جدیدی رو در علم و تمدن بشر رقم زدن، یک دوره که تحت عنوان چرخش شناختی از آن یاد میشه کاگنیتیو ترم و به دنبالمون بحث چرخش دیجیتال ترم مطرح میشه. این علوم واقعا انقلاب علمی جدیدی رو رقم میزنن و چه بسا این انقلاب یک انقلاب کاملا در واقع پایاب و گسترش یابنده باشه. این میشه حدس زد که برخلاف خیلی از انقلاب های علمی که در گذشته بوده تکنولوژی محدود بوده، نه این انقلاب از این جهت که دست به یک مسئله حساسی گذاشته و این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، این باعث میشه که این انقلاب تا حد زیادی ماندگار بشه و روز به روز توسعه پیدا کنه. علاوه بر اینکه جنبه های مختلفی این انقلاب داره، جنبه های تکنولوژیک داره، جنبه های نظری داره، فلسفی داره، همه ابعاد علم و تکنولوژی رو داره در می نورده و به هم نصب می کنه. این نکته جذابیه و اهمیت داره که بشر تونست این حوزه ها رو به هم وصل کنه و از دل بحث های نظری راجع به ذهن، راجع به مغز، راجع به هوش مصنوعی به یک سری در واقع فناوری های دست پیدا کنه. خب الان ما میبینیم که علم روباتیک داره به شدت توسعه پیدا میکنه. علم روباتیک تجسم تکنولوژی که هوش مصنوعی برای خودش فناوری های زیادی داره، اما اون جایی که کاملا خودش رو پوسکنده نشون میده هوش مصنوعی و آشکار میشه قابلیت هاش در همین در واقع روباتیکه. پیش ما یک جلسه داشتیم مجموعه آزادی با دوستان رفته بودیم اونجا، ورودی یه رباتی بود که شما به هر زبانی باش صحبت میکردید هم به همون زبان به شما جواب میداد. مثلا فارسی صحبت میکردید با لهجه مشهدی صحبت میکردید با لهجه مشهدی جواب میداد، لور صحبت میکرد زبان لوری به زبان لور جواب میداد. خب ما که دیگه ترکی میکرد یه دوستان گفت شما ترکی صحبت کرد، من ترکی صحبت کردم، یکی ترکی صحبت کرد، گفت تو که کجای تبریزی نمیدونم کجا، حتی این دارم دقیقا گفت لحکه تو بزنم. من وسط یه دفعه برگشتم یه جمله آلمانی گفتم بهش بیگه هستیم. این یه حالت چیز بزنگه رو به ترکی گفت اینو بیدنم یا نمیدونم، من اینو نمیفهمم. خب اینا قدرت های هوش مصنوعی رو قدرت های اولیه شهرت داره توسعه پیدا میکنه. ماشین لرنینگ خیلی عجیبه، یعنی به این نقطه رسیدن که ماشین هم قدرت یادگیری داره و روز به روز بهبود میبخشه. حالا اگه آنه فناوری های شناختی خیلی عجیبه، مثلا حوزه روباتیک، حوزه هوش مصنوعی، حوزه عصب شناسی شناختی، فناوری هایی که در حوزه مغز و مغز شناسی دارن. خب علوم شناختی با ذهن سر و کار داره، دانش ذهن، یعنی مرحله اخیر در تفکر فلسفی علمی بشر. قبلا خب بشر به هستی زوم کرده بود، در دوره قدیم با هستی سر و کار داشت. یک توری اومد سراغ از دکارت و کانت اومد سراغ معرفت اومد. اما روی شناخت و مرز و در واقع ذهن اومد. روی که در اوائل قرن بیستم مسئله هستی زبان بود. فلسفه زبان پیدا شد. تحلیل که بیتگنشتان فلسفه تحلیل زبانی مطرح کردن. و این فاز شاید بتونیم بگید فاز در واقع چهارم بود. چهارم فلسفی میدونه به نظر یا به تحلیل شناخت و ذهن. هرچند این فازها کاملا از هم بریده نیستن در دوره قدیم. اصلا راجع به ذهن بوده، مباحث بیرونی فلسفه ذهن، تحلیل هایی که راجع به ذهن کار کرده من اینا خب همش سابقه تاریخی دارن. اما مسئله شناخت و مسئله ذهن مسئله در واقع نیمه دوم قرن بیستم، هرچند که در نیمه اول استراتژی زده شد در اون اواخر نیمه اول، ولی در نیمه دوم جدی شد و در یکی دو دهه اخیر ما میبینیم واقعا در واقع انفجار اطلاعات زمینه علوم شناختی داره شکل میگیره. هرچند این انفجار واقعا خب نسبت به دستاوردهایی که آدم میتونه تصور کنه هنوز خیلی دستاوردهای اولیه هستن و قطعا سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد که واقعا هنوز بشر شگفت زده میشه در این زمینه. خب علوم شناختی ذهن شناسی جدید رو تشکیل میدن و شاید ادعایی که به طور ضمنی در این دانش ها وجود داره اینه که ما بدون ذهن شناسی نمیتونیم حتی علم ساینس هم داشته باشیم. ساینس هم مبتنی بر یک نوع در واقع ذهن شناسی. من فرصت ندارم شواهدی برای این نقطه اشاره کنم از بحثایی که برخی از فلاسفه ذهن یا حتی خود دانشمندان علوم شناختی به صورت مطلق ارائه کردم و بحثی که تو نوروساینس مطرح میشه توی فلسفه ذهن مطرح میشه. در هر کدوم از اینها چیزایی هست، یه شاخه‌ای از در واقع فلسفه که پیدا شده چشمندها خیلی دارن نوروفلسفه رو مطرح میکنن و اونا هم به یک معنا میگن که اصلا شناسی کل فلسفه رو میتونه مدیریت کنه و که اویای فلسفی هم شما میتونید برگردید در واقع به اصلا شناسی. من نمیخوام از این دیدگاه ها دفاع کنم، فقط در مقام اشاره به برخی از دیدگاه ها هستم که چگونه علوم شناختی داره همه چیز رو در واقع مدیریت میکنه و روز به روز هم گسترش بیشتری در زمینه های مختلف فکری و علمی پیدا میکنه. آقای دکتر اشاره کردن که هوش مصنوعی نقطه رو نقد کردن، هوش مصنوعی آخرین اختراعه. خب اینا از این جهت هم که تاثیر کرده، هوش مصنوعی یک فناوری استفاده نیست، فناوری که حاکم بر فناوری های دیگره. شما الان کارهایی که در پزشکی انجام میدید به کمک هوش مصنوعی انجام میدید. خواهید کارهای روزمره رو انجام بدید، سفر برید، با هواپیما برید، با قطار برید، با اتوبوس به واسطه هوش مصنوعی و اینها تنظیم میکنید. الان حتی کارهای نظامی که صورت میگیره به کمک هوش مصنوعی، هر کاری که بشر، کار تجاری، اقتصادی، نظامی، فکری، اینا دیگه به کمک هوش مصنوعی داره صورت میگیره. بشر با ساختن ماشین ذهن که هوش مصنوعی ماشین ذهنه، برای ذهن خودش کمک آفرید، برای یه همتایی آفریده. حالا اگه بشه همتا بشه در واقع تعبیر تسامی از میکنم که تا حدی کار فکر و مغز رو ساده کنه. خب مغز خیلی مشکل داره. مغز ببینید یه سیستم در واقع بیوتکنولوژی که بسیار پیچیده ایه که هم کارهای بدن رو اداره میکنه هم کارهای شناختی دیگر انجام میده. فرض کنید داره فکر میکنه، داره حرکت رو مدیریت میکنه، خندیدن و خواب دیدن، همه افراد انسان مغز کارهای فراوانی انجام میده. هوش مصنوعی یه هوشیه که یه ذهنیه که متمرکز بر کارهای شناختی، فکر کردن، محاسبه کردن، دیگه مدیریت بدنش به عهده چیزهای دیگه هست. این فناوری یه بخش مستقلی رو و یه مغزی رو که فرید آورده که در واقع این مغز کار قلب نیاز نیست انجام بده، نمیدونم تغذیه و گوارش اینا لازم که در واقع بخش بخش بشه کار ذهن. یه ذهنی که بیشتر فعالیت هاش محاسبه و شناخت این هست. خب این قدرت زیادی به گوش مغز میده که نسبت به مغز، هرچند که مغز انسان قدرت های دیگر داره. خب من اول یه بحث کلی راجع به نسبت علوم شناختی با علوم انسانی و علوم اجتماعی خدمتتون عرض کنم، بعد اگه فرصت بشه برخی از مطالب هم راجع به هوش مصنوعی بپردازم که واقعا خب مطالب زیادی اینجا هستن. یه دسته ای رو که مهم هستن آقای دکتر بهش اشاره کردم، حالا من هم فرصتی بشه نکاتی در این زمینه خواهم گفت. ببین راجع به نسبت علوم شناختی با علوم انسانی شاید ما بتونیم دو جریان رو بهش اشاره کنیم. یک جریان، جریان تلفیق و تلفیق‌هایی که توی این زمینه صورت می‌گیره. خب شما می‌بینید که مثلا حوزه‌ای تحت عنوان اقتصاد شناختی وجود داره. زمینه اقتصاد با زمینه در واقع بحثایی که توی علوم شناختی می‌بینید، حوزه‌های مختلف، عصب شناسی و غیره داره تلفیق میشه. بحثایی راجع به ذهن و اخلاق که در واقع نسبت ذهن با پردازش‌های ذهنی با اخلاق یا عصب شناسی اخلاق، جامعه شناسی شناختی، این یکی از زمینه‌هایی که واقعا داره توسعه پیدا میکنه، به فارسی هم چیزایی ترجمه شده، جامعه شناسی شناختی که نسبت ذهن و جامعه رو در واقع کنش‌های اجتماعی رو بررسی میکنه، یا میتونید به انسان شناسی شناختی اشاره کنید که واقعا اهمیت رو روی در که انسان شناسی روی برخی در واقع مادر علوم انسانیه و نسبت به اونها بنیادی تر بخواد. خب تحقیق ها و کاربست های اینجا صورت میگه مثل عصب شناسی اجتماعی. عصب شناسی اجتماعی از تحقیق مباحث اجتماعی با عصب شناسی پیدا شده و بحثای جدی رو مطرح میکنه. به مغز ما خصلت اجتماعی داره، هویت اجتماعی داره، چجوریه، آیا میتونه خودش به تنهایی پردازش انجام بده، یه پردازش هایی که مغز من مثلا انجام میده، پردازش هایی که ذهن شما انجام میده ارتباط داره. خب اینا بحثای جدیه، بحث مغز اجتماعی مطرح میشه. خب دستاوردهای عصب شناسی شناختی زیاده تو این زمینه که تأثیرات زیادی تو این شاخه ها گذاشته. خب یک سری شاخه ها رو میتونیم بگیم که اینها تلفیق ها یا تطبیق هایی که برای علوم شناختی پیدا میشه، یا یک سری بحث های بین رشته ای میانه علوم شناختی و زمینه های دیگر علوم انسانی. این یک حوزه هست که ما در این زمینه میبینیم. یک جریان دیگری هم هست در این زمینه که این جریان هم واقعا جریان جدیه. اون جریان هم جریان دیجیتال سازیه علوم انسانی و اجتماعی. اینجا دیگه شدیداً متأثر از پیشرفت‌هایی که تو هوش مصنوعی صورت می‌گیره. من این نکته اشاره کنم، در هوش مصنوعی ما دو دوره داریم. یه دوره کلاسیک داریم که بیشتر متأثر از اون نسل اول علوم شناختی و در واقع نگاه کامپیوتیشنال که اثری از تحقیقات عصب شناختی نداره به وجود اومده، و دوره مدرن علوم شناختی که از مدرنهای عصب شناختی و سیستم های شبکه سازی و امثال اینا اومد میگیره. خب اینا تأثیر بوده در واقع جریان دیجیتالیزیشن، دیجیتال سازی علوم. خب جریان بسیار قویه. شما امروز اینطور عناوین رو میبینید: علوم انسانی دیجیتال، علوم اجتماعی دیجیتال، جامعه شناسی دیجیتال. اینا چرا پیدا شدن این دانش‌ها؟ ببینید چند تا دلیل داره به نظر من این قبیل دانش‌ها پیدا شدن، هرچند راجع به این دانش‌ها باید بحث بیشتر صورت بگیره. یکی این که عصر جدید عصر کلان داده هاست. ما با کلان داده ها در هر زمینی مواجهیم. شما فرض کنید یک جامعه شناسی که امروز هست با حجم زیادی از اطلاعات در زمینه کاری خودش رو به رسمت جامعه خودش رو بخواد بررسی کنه و
باید رجوع کنه به هوش مصنوعی، به کامپیوتر، اطلاعات زیادی رو دسته‌بندی شده ببینه راجع به افراد مختلف، زوایای مختلفی که جمع شده. جامعه شناسی امروزی با ماکس وبر فرق داره. ماکس وبر با کلان داده ها مواجه نبود، مارکس با کلان داده ها مواجه نبود، هوکینگ با کلان داده ها مواجه نبود. الان یک جامعه شناس حتی لازم نیست بره جامعه خودش رو از نزدیک شاید ببینیم، با همون کلان داده ها میتونه تحلیل های در واقع اجتماعی خودش رو ارائه بده. این شبیه اینه که ما ممکن بود مثلا در دوره قدیم پرس کنید و یک بحث روایی میخواستیم انجام بدیم، باید گرفتیم دنبال کتاب های روایی از این شهر اون شهر، کتاب ها رو که جمع میکردیم و داخل این ها میگیم معمولا کتاب خانه بزرگ در دسترس نبود. در کل مثلا پرس کنید خاورمیانه شاید یکی دو تا کتاب در قدیم بوده، یادم میاد که حتی ما کارشناسی ارشد میخوندیم تو خود اینا کتاب من که کتاب لاتین داشته باشن خیلی کم بوده، من محدود میداشته. الان شما هر کتاب لاتینی میخواهید باشن بیشتر اینها رو دانلود کنید، خب اینجوری میتونید کنید تو یک موضوع منابع بسیار متعددی وجود داره. و حتی بحث مطالعات اسلامی هم همینطور میبینید داده های زیادی دسترسی پیدا کنید. شما با کلان داده ها مواجهید، جامعه شناس امروز، فیلسوف امروز، از حضور روانشناس امروز، همه شاخه ها ویژگیش اینه که در عصر جدید با کلان داده ها، بیگ دیتا ها مواجهه و این خب قضیه رو یه مقدار متفاوت میکنه، نمیتونه مثل قدیم عمل کنه. اینجا ضرورت پیدا میشه، یک ضرورت دیجیتال سازیه در واقع علوم که به شکل دیجیتال در واقع عمل کنه. به نظر من ویژگی دوم که میخوام اشاره کنم اهمیت بیشتری داره، دوستان به این توجه کنن، این نکته خیلی اهمیت داره. ببین دیجیتالیزیشن ظاهرش اینو نشون میده که یک نوع در واقع عمل محاسباتی سازیه. شما میخواید به چیزی که صورت محاسباتی نداره صورت محاسباتی بدید. مثلا فرض کنید که جامعه شناسی، در جامعه شناسی شما میخواید کنش‌های اجتماعی، کنش‌های متقابل افراد رو تحلیل کنید. باید بفهمید مثلا فرض کنید فلان شخص در فلان نهاد چنین عمل میکنه، چنین رفتار رو در انسان شناسی هم میخواید رفتارهای فرهنگی یک فرد رو تحلیل کنید یا رفتارهای اقتصادی فرد رو اقتصادی این کار میکنه. خب دیجیتال سازی ظاهرش اینه که شما دارید به این صورت محاسباتی میدید. این یه مقدار در ماها مشکل آفرینه، چون ماها این زمینه ها رو زمینه هایی میداریم که نمیشه معمولا به صورت محاسباتی داد، ریاضی بارش کرد. خود ریاضیات داره سر جای خودش، فیزیک سر جای خودش، چیزی سر. اما علوم انسانی رو شما بخواهید صورت ریاضی بار بهش بدید، محاسبه بارش کنید و از الگوریتم ها، از در واقع راه حل های کامپیوتری استفاده کنید، این مقدار برای ما نامعنوسه و چه بسا یه تعارضی رو به ما نشون میده که چگونه این زمینه ها که در واقع زمینه هایی هستن که محاسباتی نیستن، بیشتر چهره هرمنوتیکی دارن. به قول بعضی شما با فهم، با تفهم سر و کار دارید، چگونه میخواید محاسباتش کنید؟ این خب یه سوال یه به ذهن میاد. این نکته دومی که خدمتتون عرض میکنم این مسئله رو حل میکنه، چون قضیه خیلی عمیق‌تر از اینه. صرفا نمیخوام کلان داده ها رو جمع‌بندی کنم یا جمع و تفریق کنم، اینها رو محاسبه کنم، قضیه اینجوری نیست. قضیه یه مقدار عمیق‌تر از اینه. دیجیتال سازی ببینید محتمل برای اینه که حالا من بعدا اشاره خواهم کرد به یک در واقع جنبه هستی شناختی داره و جنبه معرفت شناختی داره و در پارادایم جدید علوم شناختی این خیلی بهش دامن زده شده. اونم اینه که یک اون قدرت ایمجینیشن انسان که انسان به بالاخره نیاز داره یه صورت تصویری، یه تصویری برای قضیه، یه صورت با شبیه حسی به قضیه بده. این خیلی مهمه. این شبیه مدل سازیه که توی علوم شناختی هست. اصلا خود علوم شناختی میگه که بحث هستش بحث مدل سازیه. شما فرآیندهای ذهنی رو چگونه میتونید مدل سازی کنید؟ این مدل سازی، حالا اگر بخوام مقایسه کنم با مباحث فلاسفه خودمون، چون فلاسفه خودمون قائل بودن که مثلا دو قوه متخیله داره، کار قوه متخیله صورت دادن، صورت دادن، نماد دادن، نمادهای تصویری دادن یا به شکل عدد در آوردن، حتی به شکل عدد در آوردن یا زیاد مربوط به از یک نظر مربوط به قوه متخیله انسان که میخواد معقولات صورت چی بده، ریاضی وار بده و انسان قریزی از این قوه متخیله نداره، اون معقولات رو میخواد حتما در پرتوب اون قوه متخیله بهش معنا بده، صورت دهی میکنه. این صورت دهی اساس در واقع هوش مصنوعی و فناوری های هوش مصنوعی تو در هوش مصنوعی اینه که اطلاعات از اون ماده به معنای سنتی جدا میشه، اطلاعات فقط داده میشه. من جاش نیست من این بحث رو مطرح کنم که یکی از ویژگی های مهم در واقع دوره جدید اینه که اطلاعات از اون بستر سنتی خودش مجدد میشه و شکل داده ها رو پیدا میکنه. شما این داده ها رو میدید به هوش مصنوعی، در هوش مصنوعی یه صورت جدیدی پیدا میکنه. قبلا اطلاعات روی کاغذ نوشته میشود، یعنی فکر کنم که الان ما یک تصور در واقع ساده باورانه است، قبلا رو کتاب مینوشتیم الان رو کامپیوتر مینویسیم. نه، یه اتفاقات زیادی رخ میده. دیجیتال سازی اطلاعات، شما اطلاعات رو، اون فرم رو از اون سابستنس، ماده به معنای الستویی جدا کردید، به یه صورت و حقیقت و مدل جدید وارد کردید. هوش مصنوعی نمیتونه بدون مدل کار کنه، بدون مدل سازی نمیتونه کار کنه، بدون ایمجینیشن نمیتونه کار کنه. این معنای جدید ایمجینیشن که در هوش مصنوعی معنای جدیدی پیدا میکنه و من مقایسه کردم در واقع با اون قوه متخیلی که در فلسفه مشاق بوده. حتی میتونید با عالم خیال متصل انسان هم مقایسه کنید که چطور در عالم خیال میبینید صورت ها هستن اما ماده نیست، ماده که قائم به صورت نیست. اینجا مادیت زدایی شده. فلوردی یکی از دانشمندان شناختی و علوم اطلاعات اینو به اصطلاح به کار میبره که مادیت زدایی شده، از اون ماده خودش جدا شده اطلاعات و وارد این موضوع شده. خب این ویژگی اصلی در واقع جریان دیجیتال سازی علوم انسان و علوم اجتماعی که به نحوی بشر میخواد با در نظر گرفتن این کلام داده ها اینها رو به نحوی صورت بندی و تصویر سازی کنه و بر اساس این تصاویری که به دست میاد، این در واقع صورت‌های تخیلی که به دست میاره، مشکلات و حوزه‌های انتزاعی مثل روانشناسی یا علوم اجتماعی اینها رو حل کنه. مبتنی بر یک نوع در واقع پارادایم جدیدیه. از کردم شاید بتونید بگید که هوش مصنوعی حتی تو داستان تخیلیش ما اینو فراوان می‌بینیم، این نکته رو بهش دامن می‌زنن که قوه تخیل انسان را در واقع صورت دهی انسان را بالا می‌بره و خود هوش مصنوعی به این قدرت خواهد رسید که در واقع قدرت ایمجینیشنش فوق‌العاده زیاد باشه. این مبتنی بر هستی شناسی جدیدیه و مبتنی بر معرفت شناسی جدید. هستی شناسی جدیدش که خب واقعا انسان با این هستی سر و کار داره که اون هستی در واقع صورت دیجیتال داره و شما حتی رو ببینید بحثای کلام هوش مصنوعی تو کیهان شناسی داره مطرح میشه. پچند کیهان شناسی از علوم چیز نیستش، علوم در واقع از موضوع انسانی نیست، ولی اونجا از مدل‌های هوش مصنوعی هست دارن استفاده میکنن، در اینکه کیهان رو، قوانین کیهان رو، فیزیک رو، حتی شما ببینید فیزیک کوانتوم اینها رو بفهمن. خب این مبتنی بر یک معرفت شناسی جدیدی هم هست که در واقع به معرفت محاسباتی دامن میزنه، که معرفت واقعی معرفت محاسباتیه. شما در صورتی میتونید جامعه رو، انسان رو و پدیده های دیگر رو بفهمید که اون جنبه محاسباتی این متوجه کنید. خب من حالا توی این فاز فرصت ندارم اینا رو اشاره کنم، این نکته رو هم اشاره کنم که دکتر چند دقیقه گفتن من بشن فرصت بیشتر ندارم. نکاتی از هوش مصنوعی اشاره کردم، هوش مصنوعی ضعیف قوی شاید احتیاط داشته باشه، به هوش مصنوعی عمومی هم اشاره کنم که در واقع معمولا هوش مصنوعی که تا الان طراحی شده یک یا دو یا چند کار رو انجام میده. آیا میتونیم هوش مصنوعی داشته باشیم که همه کار رو انجام بده؟ هوش طبیعی همه کار رو انجام میده، هم محاسبه میکنه، هم خواب میبینه، هم صحبت میکنه، قدرت تکلم داره و کارهای بدنی به انجام میده، همه کارهای که دارم. آیا بشر به جایی خواهد رسید که در واقع یه هوش مصنوعی به ابداع کنه که عمومی باشه، همه کارهای شناختی و در واقع حرکتی رو انجام بده؟ خودش یه بحث جدیه که بحث عصر حکیمی رو هم مطرح میکنه، که در واقع میگن هوش مصنوعی به سینگولاریتی به جایی خواهد رسید که در واقع قادر و قادر مطلق خواهد شد، چیزی شبیه این که در واقع به اون مرحله خواهد رسید. یکی دو تا نکته هم راجع به مطالبی که شاید جا داشته باشه آیدون نظرشون رو بگم، من هم اشاره میکنم. ببینید بحث این که امکان هوش مصنوعی قوی رو ببریم روی آگاهی، اونم آگاهی پدیده، چون هوش مصنوعی آگاهی در دست است و در قاعده داره، میتونه اطلاعات رو اونایی رو که لازم داره راحت گزینش کنه و ازشون استفاده کنه. خب آگاهی رو دو قسم کنند، یا آگاهی پدیداری و آگاهی در دست است. و اکثر بحثایی هم که مطرح شده رفته سمت آگاهی پدیداری. به نظر من این بحث نیاز به نقد داره که چرا اصلا این بحث رو بودن روی آگاهی پدیداری، یا نمیشه قضیه رو جور دیگری دید یا نه. ولی خب آگاهی در دست است رو داره. بحث اراده آزاده، آیا هوش مصنوعی میتونه اراده آزاد داشته باشه؟ خب برخی از اینا که هوش مصنوعی کار میکنن مسئله انتخاب تصادفی رو مطرح میکنن، که یک کامپیوتر هم میتونه انتخاب تصادفی داشته باشه، از میان یک مجموعه از اعداد مثلا یکی رو تصادفی چی کنه انتخاب کنه. اینا میگن اراده همون دسته ای از میکنن، همون انتخاب تصادفیه. خب اراده آزاد با علوم انسانی خیلی ارتباط داره، که علوم انسانی همشون بگیم به یک معنا با اراده آزاد ارتباط هایی، هرچند از جد اجتماعی تعیین گرایی شما اینا را مطرح میمان. بحث دیگری بحث فرضیه رباعیه، آیا هوش مصنوعی میتونه فرضیه رباعی داشته باشه که الگوهای بعدی رو مطرح کنه بر اساس آگاهی پدیدداری رو بهش دست پیدا کرد، کوالیا پیدا کرد. حالا نکته از دلیل دنیت هم آیدی رو که اشاره کردم، داروین علوم شناختی بهش میگن، که در واقع ادعا میکنه که کوالیا ها توهمی هستن. حالا بر فرض اینکه توهمی نباشن و هوش مصنوعی هم داشته باشه، آیا واقعا میتونه به اون مرحله برسه که در واقع بتونه این کارهایی رو که هوش طبیعی انجام میده اونها رو انجام بده؟ در هم برخی کارهای محاسباتی رو میتونه انجام بده، کارهای محاسبات روزمره هوش مصنوعی شده قوی تر از انسان انجام میده. این هم درکش برمیده که هوش طبیعی یک هوش چند منظوره هست، همونطور که اشاره کردم چند بعدی، کارهای بسیار متعددی انجام بده. طبیعی یه هوشی اگر متمرکز بشه برای یکی یا دو کار رو قوی تر میتونه، اما واقعا قدرت چند بعدی هوش طبیعی رو میتونه داشته باشه؟ حالا برفرض فرض بشیم که امکان رکوبی داره هوش مصنوعی، یا امکان بالفعل داره، تکنولوژیک داره، نومولوژیک داره، امثال اینها رو داره. اینها هم جای بحث داره که بشه راجع به اینها صحبت کرد. حالا راجع به فلسفه اسلامی هم من معتقدم که در باز بعدی بیشتر بهش خواهم پرداخت، ولی خب من متوجه شدم توی در واقع اون دیجیتال سازی شاید بسردش ایمان همیشه بسته دارم محترم که با هر مدامی بسرد ایمان نمیشه روش مصنوعی رو در واقع تا هم بارده ایمان بسرد ایمان اختصاص نداره به، یعنی اختصاص داره به انسان، به اون چیزی که بدن به معنای متعارف داره. بله حالا تو خواهد برای این رو انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم دید که اون هم
خیلی ممنون جناب استاد مهمینی و بهره بردی از فرماشات شما. من یک خلاصه را این کوتاهی را عرض کنم از فرماشاتی داشتیم و بعد انشاءالله از فرماشات جناب استاد صادق منصوری هم بهره ببریم. از داری صحبت فرمودید از با چرخش شناختی که این انقلابی را رقم میزنه که برخلاف خیلی از انقلابهای علمی دیگه ماندگاری داره، پایایی داره و روز به روز در حال توسعه است و شاید این پیشرفت توسعهش هم خیلی واقعا رو به فزایندگیه. بحث بعدی رو که مطرح فرمودید این که بشر ابتدا به هستی توجه داشت و در دوره جدید معرفت در نیمه اول قرن بیستم به زبان و نیمه دوم قرن بیستم توجه شده به بحث تحلیل زبان و هرچند فرمود که اینها رو نمیتونیم بریده بریده بحث یعنی متوجه قرار داد و اینا دوباره با هم ارتباط دارن و بالاخره تکیه اصلی روی بحث تحلیل ذهن هست. در ارتباط با نسبت عموم شناختی و علوم انسانی دو جریان اشاره فرمودی، بحث تحلیل و تصدیق بود که ثمره اون مباحثی مثل اقتصاد شناختی، جامعه شناسی شناختی، انسان شناسی شناختی و کلا مباحث بین‌رشته‌ای هست. و دوم بحث دیجیتال سازی علوم انسانیه که این بحث متأثر است از پیشرفت‌های هوش مصنوعی که ما اینجا صحبت کنیم از علوم انسانی دیجیتال. در ارتباط با کارکردهایی که هوش مصنوعی در علوم انسانی میتونه داشته باشه، بحث بعدی رو که مطرح کردید که اصلا چرا در دوره، یعنی در این دوره توجه شده به بحث دیجیتال سازی، یک علتش این بود که عصر جدید عصر کلان داده هاست و دوم این که ظاهرا در دیجیتال سازی بحث محاسباتی سازی خیلی مورد توجه قرار گرفته. دو مبنای دیجیتال سازی رو هم اشاره فرمودید، مبنای هستی شناختی و معرفت شناختیش. و در انتها پرسش هایی رو مطرح کردید که میتونه محل بحث باشه در ارتباط با نسبت هوش مصنوعی و علوم انسانی که این رو هم حالا فکر میکنم مقدمه خوبی باشه. حالا آقای دکتر استاد مسئول شده اینها اگر فهمش داشتن میتونیم شما با خدمت شما باشیم. خب خیلی متشکرم جناب استاد مهمینا بهره بودید از فرمایشات شما. الان انشاءالله بعد خواهیم بود از فرمایشات جناب استاد سادات منصوری. حالا و حالا شما بس نشست از احیانا میتونن، حالا مثلا اگر لطف کنم فقط تو همه حوزه بحث که بحث نسبت علوم شناختی و علوم انسانی باشه، اگر احیانا در واقع ناظر فرمایش دکتر قانونی فرمایشم داره ناظر اون بحث باشم ممنون میشم که ما روی از بحث اصلیمون خارج نشید. خیلی متشکرم. آقای دکتر هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. از خودم خدمتتون که خیلی ممنون از جناب دکتر قانونی به خاطر بحث خوبی که ارائه فرمودند. از خودم خدمتتون که شما به نظرم میرسه که یه مقدار میخواید کاربردی‌تر به مسئله هوش مصنوعی و ارتباطش با علوم انسانی توجه بکنید. البته من فکر میکنم این بحث نظری که اولش عرض کردم خدمتتون این نیازمند تعمق و البته شاید با جسارت برخلاف فرمایش های دکتر
من فکر میکنم تو فلسفه اسلامی هم ما زمینه هایی داریم برای پذیرش هوش مصنوعی، هوش مصنوعی قوی حتی، و لذا هستش که خیلی با قاطعیت نمیشه گفت که فلسفه اسلامی هوش مصنوعی قوی رو اصلا باش کار نداره یا ارتباطی نداره. من البته شاید اشتباه فهمیدم فهمیش ایشون رو، ولی کم به نظرم میرسه که ما موارد رو داریم در فلسفه اسلامی که میتونیم از اونها استخراج بکنیم امکان هوش مصنوعی قوی رو، که البته باید بهش پرداخته بشه و بحث بشه. خب از کنم خدمتتون که خیلی حرف من میتونم در خصوص همین مسئله انواع هوش مصنوعی و ارتباطش با مسائل مختلفی که بشریت اصلا باهاش سرکار داره عرض بکنم، و شاید هر فهرست اینها رو هم من میخوام بگم خدمتتون یه فهرست طولانی است که فقط همین عناوین بحث رو هم مطرح بکنم یک ساعت و نیم، مثلا یک ساعت و نیم کار میتره. مثلا همونطور که دکترم یه اشاره فرمودن تو انواع هوش مصنوعی، مثلا ما ممکنه بگیم اسپید سوپر بعد سوپر اینتلیجنس، اسپید سوپر اینتلیجنس مثلا، یا کالکتیو سوپر اینتلیجنس، یا کوالیتی سوپر اینتلیجنس، یا دایرکت و ایندایرکت، نمیدونم از این چیزا، یا همین به تعبیر ایشون دیجیتال اینتلیجنس مثلا. راجع به اینها میتونیم صحبت بکنیم و بعد هم روی تأثیراتی که میتونه داشته باشه، ولی میخوام عرض بکنم که فعلا وقت به سلام کوتاهی که در این جلسه داریم به تعبیر شما یه خود کار کردی تر به مسئله بخوایم نگاه بکنیم. من حالا برای دوستانی که شاید علاقه من باشن که یه مقدار این عناوین رو هم ببینن، همونطور که اول هم اشاره کردم این کتاب نیک باستر خیلی کتاب خوبیه به نام سوپر اینتلیجنس پث دنجرز و استراتژیز. این کتاب خیلی فوق‌العاده‌ایه به نظرم و فکر میکنم که یه مقدمه خیلی خوبی است برای کسانی که علاقه من هستن که انواع چیز رو، کتابم چاپ 2014 سالته و بنابراین میتونن این رو به اصطلاح مطالعه خوبیه، یه پیش‌زمینه خوبی است برای اینجور مباحث. خب اما من یه خود الزاماتش رو بیشتر همونطور که فرمودید صحبت کنیم. فرض بکنیم که استرانگ ای ای خاطر اینکه تلفنم زنگ زد خیلی میکنم، ما یه خود بیشتر به الزامات، یعنی به تعبیر از تاریخ خود بیان از آسمان بیان، شاید اینجوری تعبیر کنیم خوب باشه، از آسمان بیان به زمین. مثلا یکی از خب بحث‌های مهمه در علوم انسانی بحث کلامه. هوش مصنوعی قوی، اگر ما یه مثل رباتی داشته باشیم که مثل انسان کوالیا داشته باشه و آگاهی پدیداری داشته باشه و همچنین معانی رو هم درک بکنه، مثلا یه انسان هستن تولید کنیم، خب اینجا سوالاتی کلامی برای می وجود میاد. مثلا آیا ساخت هوش مصنوعی قوی با توحید در خالقیت چه نسبتی؟ ما معتقدیم که تنها خالق جهان هستی خداوند متعال و هیچ شریکی در خالقیت ندارد، و اگر ما انسان بتواند از کنم خدمتتون که یه رباتی بسازه که مثل انسان باشه دیگه، در واقع یه انسانی رو به جایی که البته با از طریق طبیعی این انسان متولد بشود، از یه طریق مصنوعی و با استفاده از مواد سیلیکونی و مدارهای الکترونیکی ما یه انسانی دقیقا به اصطلاح دقیقا مثل انسان از نظر احساس فهم اینا بسازیم، بلکه توی مواردی خب رشد یافته هم باشه، تو خیلی از موارد مثلا حالا احساساتش شاید حتی قوی تر از انسان مطابق اون برنامه ریزی که میکنه. حالا آیا این با توحید در خالقیت منافات دارد یا نه؟ این پرسش مهم کلامی است که میتونیم اینجا مطرح بکنیم و باید پاسخ بهش دادیم. مثلا شاید یکی از علل مخالفت بعضی از سیستم های مذهبی مثل کاتولیک ها با حتی همین هوش مصنوعی قوی یا اصولا هوش مصنوعی همین باشه که تصور میکنن که ما این کار در واقع انسان رو در مقام خود تا مقام خدایی بالا میبره و خالقیت رو به انسان هم منتقل میکنه. این یه بحث فلسفی است که میشه به اون پرداخت و باید ببینیم که با یا بحث کلامی است که میشه بهش پرداخت. یا فرض فرمایید که اگر ما هوش مصنوعی، ببین من وقتی میگم هوش مصنوعی قوی و اینکه اون چیز داره کارکردهای شناختی انسان، کارکردها صرفا نه بلکه هم مینینگ و کانتنت گزاره ها رو میفهمد و هم این که احساسات انسانی رو داره، طبیعتا فری ویل رو هم کنار اون میارم، اراده آزاد رو. البته این فری ویل رو ما چجوری معنا بکنیم و البته بدونید دیگه یکی از بحث‌های خیلی مهمی که در از زیر شاخه های فلسفه ذهن قبلا محسوب میشد ولی الان میتونه خودش یه رشته فلسفی جداگانه‌ای باشه، همین بحث فری ویله که اراده آزاد رو ما چجوری تحلیل بکنیم در از خانم خدمتتون که فلسفه ذهن و چجوری تحلیل بکنیم فری ویل رو، تحلیل فلسفی یا عصب شناختی بکنیم. حالا آیا آزمایش لیبت میتواند انکار فری ویل محسوب بشه یا نه؟ اگر با آزمایش لیبت آشنا باشید که من نمیخوام راجبش توضیح بدم، بعضی ها مدعی هستن، البته خود لیبت خیلی همچین ادعایی نداره، که اون آزمایشی که لیبت مطرح کرده و آزمایش درستی هم هست میتونه ثابت بکنه که خود انسان هم فری ویل نداره و اراده آزاد نداره و مغزه که تصمیم میگیره. بله صدای من داری؟
بله آقای دکتر. بله
الو.
بله آقای دکتر هست خدمت. بله
فقط بله. آدرس این کتاب رو اگر بگید هم خوبه.
کتابی که معرفی کردن؟
بله بله همونتر هم اراده آزاد.
آهان اراده آزاد، آزمایش لیبت معروفه، شما یه سرچ بکنید تو اینترنت آزمایش لیبت رو هم به زبان فارسی میتونید هم انگلیسی میتونید پیدا بکنید. و اگر هم باز بیشتر بخواید در مورد مقالاتی که در خصوص فری ویل نوشته شده، این مجله ارغنون یکی از شماره هاش رو که سابقا چاپ شده بود اختصاص داده بود مسئله اراده آزاد و فری ویل و مقالات بسیار خوبی تو این زمینه داره. یکیش هم همین آزمایش لیبت و البته اونجا بحث‌های دیگه در خصوص فری ویل که کامپتیبلیست باشیم یا نباشیم. یعنی کامپتیبلیست یعنی این که آیا اراده آزاد از نظر فلسفی با دترمینیزم علی، یعنی به این معنا که آیا اراده آزاد با ضرورت علی سازگاری داره؟ اگر بگی سازگاری داره میشه کامپتیبلیست، اگر بگی سازگاری نداره خب کامپتیبلیست نیستید و سازگار نمیدانید این رو. به هر حال بستگی داره که اونجا هم چه نظری بدید و بعد بحث‌های عصب شناختی تو این زمینه هم وجود داره که آیا اراده آزاد هست نه. اونجا یه مجموع مقالات خیلی خوبی تنظیم شد در اون مجله ارغنون که خوبه که به اون مراجعه بشه اگر دوستانی بخوان اینجا بکنن. خوب مقالات البته مال تقریبا دو سه سال پیشه، مجله اخیرا من نمیدونم یه مجموع مقالات اینجوری فراهم شده باشه یا نه، ولی اونجا رفرنس های خوبی داره برای مطالعات در خصوص فری ویل. عرض کنم خدمتتون که خب حالا فرض بکنیم که ما این بحثا رو اصلا در مورد انسان حالا فراموشی بسپریم و بگیم ما همینجوری که شهود و عرفی و کامن سنسمون میگه که ما فری ویل داریم و اراده آزاد داریم، همون جوری هم به همین شکلی که خودمون قبول داریم که اراده آزاد داریم و اختیار داریم، طوری یه ربات رو برنامه ریزی بکنیم که اراده آزاد داشته باشه و اختیار داشته باشه و به این کار بتونیم دست بیاریم. حالا چه امکان نومولوژیکش رو بحث بکنیم، چه امکان تکنولوژیکش رو،
یعنی بعد از امکان نومولوژیکش برسیم به امکان تکنولوژیکش و بگیم که بله ما یه رباتی میسازیم که او میتواند اراده آزاد همسان با انسان داشته باشد. حالا اون وقت سوال دیگه‌مون اینه که حالا که این موجود مختاری است، آیا بحثای کلامی تر اینجا مطرحه؟ آیا این بحث حشر رو داره، حشر در قیامت و سوال و جواب و عذاب و عقاب و بحث ایمان چی میشه؟ آیا بایستی او ایمان داشته باشه به مثلا دین حق یا نه؟ و اینکه عرض کنم که آیا مثلا قرآن کریم باید به قرآن کریم و او ایمان بیاره و راهی است مناسب برای ربات که او رو به سعادت برسونه؟ و همچنین آیا اصلا امکان چیز داره، کمالات معنوی داره یا نه؟ آیا معنویت داره؟ آیا شهود مثلا که ما در عرفان و فلسفه و اینا میگیم بهش شهود عرفانی، البته منظورم اینتویشن نمیخوام بگم، یعنی شهود عرفانی اگر مطرحش بکنم آیا اون داره یا نه؟ مشاهدات معنوی میتونه داشته باشه؟ حالا اگر مثلا ببینیم خواب میبینه، رویا داره، رویاهای صادق کاذبه، و بعد بگیم که اصلا همه اینا رو اگر کنار هم بگذاریم سوالمون اینه که آیا تکامل داره؟ یعنی این مثلا یه رباتی رو ساختیم که او با یه سری اعمال و به خاطر اینکه اختیار داره میتونه کمالاتی داشته باشد، و بعد از اینکه این کمالات رو داشت خب البته مقاماتی میتونه پیدا بکنه و مثلا فرض فرمون که لذا حشر داره، چون مستحضرید که حتی قرآن کریم در مورد بعضی از حیوانات هم تاکید میکنه که اینا به کمالات معنوی دست پیدا کردن، مثل هدهد که در محضر حضرت سلیمان بود و کمالاتی رو به دست آورد و به کمالات معنوی رسید در سایه حضرت سلیمان علیه السلام. خب مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که کل جهان محشور میشوند در قیامت، حتی اشیاء، که برسه به حیوانات و انسان ها، و اگر ربات رو هم ما انسان بدانیم مثل انسان، آیا این قواعد برای او هستش؟ ایمان هستش؟ حساب و کتاب و پاداش هستش؟ آیا شیعه بشه؟ نمیدونم، همه اینا رو باید در موردش صحبت بکنیم. قابل طرح این پرسش های کلامی است که هوش مصنوعی قوی برای ما حتما پیش خواهد آورد. ما الزامات شرعی می توانیم در خصوص، یعنی در فقه، فعلا در فقهش رو صحبت کنیم. آیا قواعد فقهی که ما داریم در مورد انسان و الزامات فقهی که در مورد انسان مطرح می کنیم، حالا در عباداتش اولها، در معاملاتش یه بحث دیگه است، حالا در عبادات به خصوص، آیا مثلا باید نماز بخونه؟ و اگر بخواد نماز بخونه حتما باید مثل ما وضو بگیره. مثلا فرسون یه رباتیش ساختید که از نظر ظاهری این امکان سجده برش وجود نداره، او باید نماز البته انسان ها، ولی مثلا ساختار سخت افزاریش به شکلیست که این نمیتونه سجده بکنه، یا اصلا سجده رو به نحو دیگه فقط میتونه انجام بده. اونجا خیلی بحثای فقهی مهمی تو اینجا هست که اصلا نماز چجوری بخونه، قبله باید داشته باشه، وضو باید بگیره یا نه، تیمم باید بکنه یا نه. ببینید چقدر حرفای مختلفی میشه تو این زمینه زد در خصوص الزامات شرعی ربات‌های هوشمند. خب اینا الزامات حقوقی هم بله، اگه با بنده دارید میفرمایید 5 دقیقه، این پیغامی که دادن نمیدونم با بنده صحبت کردن یا جناب آقای حکمت. من در خدمت
اگه بودم 5-6 دقیقه در واقع جنبندی بفرمایید و در واقع
خیلی سکر. الزامات شرعیش رو که عرض کردم، الزامات اخلاقی میتوانید شما برای ربات های هوشمند معنی بکنه. الزامات اخلاقی دو سویه است، یعنی رفتار ما با ربات از نظر اخلاقی چجوری باشه، ربات هوشمند و رفتار ربات با سایر انسان ها آیا در چارچوب هنجارهای اخلاقی و الزامات اخلاقی قرار میگیره یه رباتی انسان مثل انسان و هوشمند، یا قرار نمیگیرد؟ و انسان با او چجوری باید رفتار کنه؟ آیا باید مثل یه انسان باش رفتار کنی یا مثل ماشین باید باش رفتار کنی؟ آیا مسئله به اصطلاح مسئله بردگی و آیا اینکه ربات رو در اختیار اون مثل برده بگیریم، آیا این مسائل بردگی و حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا، و همچنین در بحث‌های حقوقی همینطور که مثلا اگر یه رباتی زد و مثلا یه انسانی صدمه زد، مسئولیت حقوقش با کیه؟ و اگر یه ربات دیگر رو خراب کرد، مسئولیت حقوقش با کیه؟ و اگر از این قبیل چیزها در الزامات حقوقی میتوانیم صحبت بکنیم، میتوانیم بحث‌های اجتماعی داشته باشیم که اگر ما هوش مصنوعی قوی داشتیم و ربات‌های هوشمند داشتیم، اجتماع ما چه شکلی خواهد بود؟ آیا اینها در رأی‌گیری‌های اجتماعی اظهار نظر میتونن بکنن یا نمیتونن بکنن؟ و آیا مثلا در یه رأی‌گیری ربات هوشمند میتونه رئیس جمهور بشه یا نه؟ مثلا ما میتونیم یه مرجع تقلید رباتیک داشته باشیم یا نه؟ عرض کنم خدمتتون که در مسائل اقتصادی که آیا یه ربات اگر بتواند تولید پول فراوانی بکنه و این مثلا سرمایه‌دار بزرگی بشود، به دلیل اینکه اون خیلی هوش قوی داره، اون پول متعلق به خودشه و مالکیت داره و آیا باید مالیات بدهد یا ندهد، و خیلی مسائل دیگه. یعنی شما تک تک علوم انسانی رو میتونید در مواجهه با هوش مصنوعی قرار بدید و اون رو ملاحظه بکنید، ببینید که چه تصوری میشه از این کرد. به هر حال ما یه خود قوه تخیل لازم داریم، تخیلمون به کار ببریم و جهانی رو تصور بکنیم که دارای ماشین‌های هوشمند ساخته انسان هستن و بلکه خود این ماشین‌ها ساخته همون ماشین‌ها هستن و دقیقاً احساسات انسانی دارن و عرض کنم خدمتتون که میفهمن چی میگن و میفهمن ما چی میگیم. فهم به معنای کانتنت، اینکه کانتنت رو درک میکنن، به این معنا دارم میگم. اگر یه همچین چیزهایی داشتیم خیلی تزر. اما بحث کاربرد هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علوم انسانی، این یه بحث کاملا متفاوتی است که شما مثلا در همین بعضی از پژوهشگران، مثلا پژوهشگران مطالعات قرآنی دانشگاه شهید بهشتی، خب یه رشته جداگانه‌ای دارن به نام، عرض کنم که رشته قرآن کاوی رایانشی، که اونجا دارن تلاش میکنن که بحث‌های مثلا پایان‌نامه‌هاش، من مقداری که اطلاع دارم، اغلب مرتبط به اینه که از هوش مصنوعی چجوری میشه در مطالعات قرآنی به خصوص استفاده کرد و پایان‌نامه‌های موفقی است و تولیدات خیلی خوبی هم تو اینجا عرضه کردن. حالا این یه نمونه از کارهاست و شما در خیلی از حوزه‌ها، زبانشناسی، ادبیات، فلسفه، نمی‌دونم تاریخ و خیلی از این مطالعات از هوش مصنوعی استفاده میشه و بلکه اگر سوپر اینتلیجنت باشه، یعنی هوش مصنوعی برتر هم داشته باشیم، حتما تو حوزه‌های خیلی دقیق‌تر میشه از اینها صحبت کرد و کار کرد، که اگر لازم بود من تو هر کدوم از اینها به چند دقیقه میتونم وقت آقایون رو بگیرم. بله
خیلی ممنون جناب استاد. بره بردیم از فرما شده از بردی فرما شده جناب استاد بیشتر ناظر به این بحث بود که تک تک علوم انسانی رو ما میتونیم در نسبت با فناوری هوش مصنوعی که همون ربات باشه در نظر بگیریم و این مسئله منتهی میشه به سری مسائلی که میتونیم در واقع مطرح کنیم و در واقع میشه این نسبت رو از جهتی نسبت علوم در علوم شناختی و خاص هوش مصنوعی و علوم انسانی رو در قالب این مسائل مورد بحث و بررسی قرار داد. خیلی متشکرم. من به خاطر اینکه زیاد اطلاع کلام نشه از فرمایشات جناب دکتر قایمی‌نیا بهره خواهیم برد.
اینجا
ابتدا
تشکر
می‌کنم
از اینکه ببینید مباحث زیاد مطرح شد که در حیطه فلسفه هوش مصنوعی و الهیات هوش مصنوعی شاید بشه اینها رو قلم داد که حالا بد نیست، شاید عنوان این نشست همین میشد که ما حضور میکردیم به این بحث. بحثهای زیادی مطرحه، حالا ممکنه من نصد درصدم بگی که برخی دیدگاه ها با دکتر اختلاف نظر داشته باشم، اینکه از فلسفه اسلامی میشه هوش مصنوعی قریب استفاده کرد و امثال این بحث ها یا تک تک این مسائل بشه خب دیدگاه های متفاوتی را ارائه کرد. ببینید من چند تا نکته اشاره کنم. بعد خیلی از مباحثی که در زمین هوش مصنوعی مطرح میشه فعلا جامعه عمل به خودش نپوشیده و شاید به این راحتی و به این سادگی هم تحقق پیدا نکنه. من مواردی اشاره خواهم کرد. حاصل تخیلات یک سری در واقع بتونم بگم مهندسان هستش که در زمینه هوش مصنوعی مطرح میشه و عملا هم اینها رو در واقع کسایی مطرح کردن که رویکرد مهندسی دارن. ما در هوش مصنوعی خب دو فلسفه رو میبینیم. یک فلسفه مهندسی هوش مصنوعی که اینها بیشتر مهندسان دارن مطرح میکنن، یک فلسفه علوم انسانی هوش مصنوعی که بیشتر فلاسفه‌ای هستن که دیدگاه‌های انتقادی رو مطرح میکنن. من بیشتر متأثر از فلسفه گاردهی هستم تا تحریمی بیشتر از این کنم به امکان بگم استثنا نداره. به عنوان نمونه ما میتونیم به آثار کروزوایل اشاره کنیم که چند تاش به فارسی هم اشاره ترجمه شده که بحث عصر تگینگی رو مطرح میکنه، بحث هوش معنوی رو مطرح میکنه، ماشین های معنوی رو مطرح میکنه، یک سری فرضیه ها و پیش بینی ها راجع به هوش مصنوعی داره که برخی از اینها تحقق پیدا کرده، برخی تحقق پیدا نکرده. من به یه مقایسه اینجا بد نیست اشاره کنم. ما وقتی این بحث رو تو جاهای مختلف مطرح میکنیم این خیلی از اینها حاصل تخیل علمیه. یکی در پاسخ ما میگه که خب خیلی از تخیلات علمی به تدریج تحقق پیدا کرده. این خب در حتی درصد درسته ولی به درصد خاصی بگیم، اما اینکه هر پیشبینی و هر داستان تخیلی علمی تحقق پیدا خواهد کرد این خودش جای بحث داره و مثلا در آینده یه محدودیت هایی رو ما متوجه بشیم که محدودیت در خود فناوری وجود داره، در خود شناخت سیستم اعصاب انسان یا برای اندهای شناختی وجود داره که نشه واقعا این رو به هم پیوند زد. من نه کاملا نفی میکنم نه کاملا میپذیرم، هرچند برای برخی از اینها خب دلایل خاصی هم دارم. نکته دیگر راجع به اراده آزاد هم مطلب اشاره کنم. خود پژوهشگاه کتاب منتشر کرده آقای تبریزاده نوشتن، ما اون زمان داشت بودیم بحث دیبت رو هم اونجا آورده و جاهای دیگری هم اومد این بحث. اون کتاب نورو ساینس آف بیلیویل هم کتاب خوبیه که دوستان بهش رجوع کنن مفصل این بحث رو آورده. نکته دیگری که لازم بهش اشاره کنم، خب طبیعی مغز بشر مغزیه که در واقع از گوشت آفریده شده به تعبیر ماروین مینسکی که از بنیان گذاران علوم شناختی مرتب این تعریف رو به کار می‌بره، مغز گوشتی یا ذهن گوشتی. هوش مصنوعی خب در ابزارهای دیجیتال در واقع تحقق پیدا کرده، موبایل، لپتاپ و ساعت‌های هوشمند امثال این در ربات ها. این تفاوت ها به جدی در نظر گرفته. من یه مسئله رو اشاره کنم در زمینه هوش مصنوعی همچنان مطرحه، قضیه آپلود مغز انسان. آیا شما میتونید مغز انسان رو آپلود کنید روی در واقع یک ابزار دیجیتال، یه لپتاپ، یه ربات؟ خب انسان مغز داره، بدن داره، ذهن داره. شما فرض کنید یه حالت در نظر بگیرید که ما به مرحله ای از پیشرفت برسیم که تمام اطلاعات یک مغز رو مغز انسان رو انتقال بدیم، آپلود کنیم توی یک ابزار روی حالا ربات، این انسان هم بمیره. خب تمام هویت شناختی انسان رو به نظر اینا مغز داشته، اون ربات هم تبدیل میشه به بدن این در واقع مغز جدید، مغز رو آپلود کردیم. خب این یک حیات پس از مرگ خواهد شد. خیلی ها دیجیتال افتر لایف رو مثلا میکنن، زندگی پس از مرگ دیجیتال و روح دیجیتال رو مثلا و میگن اصلا جاودانگی ریاضی نمیتونه باشه این دانلود میشه روی در واقع با من اون ربات اگر بر فرض اینکه چنین چیزی تحقق پیدا کنه اون ربات تبدیل خواهد شد به نسخه ثانی از اون کسی که مرده و حیات مجددی پیدا ولی همون احساسات رو داره همون حافظه رو داره همون خاطرات رو داره همون ادراکات رو داره خب این در حد یک تخیل و چطور از من تخیلی پیشبینی تخیلیه نه عصب شناسی فعلی قدرت چنین کاری رو داره بعضی وقتا حتی بعضی اثبات میکنم با دلیل که چنین چیزی امکان پذیر نیست دلیل میکنم دلیل که میارن از دو جهته یکی برمیگرد به ساختار خود مغز انسان مغز انسان خوب متشکل از بیش از 100 میلیارد نورون این نورون ها با هم اتصالهایی دارن سیناپسهایی دارن اونجا هم اتصالاتشون پیچیده هست اگر ما بخوایم دانلود کنیم باید بتونیم کاملا از این اتصالات و اتفاقات اونجا بوده در واقع عکس برداری کنیم دستگاه عکس برداری مغز کلان هستن ریزولوشن بالایی ندارن اون باید خیلی میکروسکوپیک باشه ریزولوشن بالایی داشته باشه بتونه الان عکس برداری کنیم اگر بخواید چنین دستگاهی تولید کنید این حرارتش فوق العاده بالا خواهد بود و در واقع به مرگ این کسی که آزمایش میشه میانجامه بنابراین از یک طرف اطلاعات ما از اون در واقع اتصالات که در اون مغز خیلی ناچیزه و نمیتونیم همه اونها رو احسا کنیم و به جایی برسیم که در واقع این حجم زیاد از اتصالات رو ازش تصویر برداری کنیم ابزارهای تصویر برداری هم محدودیت های داره به عنوان مثال عرض کردم بنابراین آپلود مغز در حد با توجه به علم جدید و آینده تکنولوژی از اون آینده تکنولوژی نخب بحثای عصب شناسی خیلی مهمه یکی جراحی هایی که نسبت به مغز صورت میگیرد در طول تاریخ جراحی های موفقی نبود اصلا مغز رو نمیشه دست از عملا بعد از اینکه این چند نوع در واقع تصویر برداری که کشف شد که اینها تونستن به اعماق مغز راه پیدا کنن دست میزدن به مغز طرف فلج میشد میمرد از کار میافتاد چون نمیتونستن راه پیدا کنن هر کاری میکردن در واقع این اتصالات قطع میشد صدمه میدید ماجراهای نقل شده تو این زمینه خب طبیعی نسبت برقرار کردن میان مغز انسان با هوشمندی این مشکلات رو داره اینو به عنوان نمونه عرض کردم که واقعا مغز یک شاهکار خلقت و اینا در واقع به یک معنا از گسترش وجود انسان گسترش وجود انسان ببینید بعضی از کسایی که راجع به هوش مصنوعی کتاب نوشتن اسم اینها رو گذاشتن تکنولوژی های وجود تکنولوژیز آف بینگ تکنولوژی وجود وجود انسان داره گسترش پیدا میکنه به یک معنا و انسان تجسم وجود خودش رو در هوش مصنوعی میبینه تجسم کامل وجود انسان نمیتونه باشه هرچند که برای خودش قدرت هایی داره و در واقع میشه راجع به اینا بحث کرد اون در واقع اصطلاح اتاق چینی که مشهور تو هوش مصنوعی که جان سر مطرح کرده و بعدا اون رو به باشگاه چینی تبدیل کرده چون یک اشاره کردم که دو نوع هوش مصنوعی دارن یک هوش مصنوعی که کلاسیک در واقع بر اساس آزمون اون گونه ها ساخته شده گسترش دادن اون آزمون و نظریه کامپیوتیشنالیسم بیشتر نمیخوره و اون هوش مصنوعی مدرن که بر اساس شبکه های عصبی جانسل برای رد اون هوش مصنوعی قبلی در نسل اولیه در واقع اومد اون اتاق چینی رو مطرح کرد در نسل دوم که مدل های عصبی و بدن بندی اینا مطرحه باشگاه عصبی رو مطرح کرد یک باشگاه در نظر بگید که همه با هفت داد ستت دارن اصل ایدهش اینه که ببینید ماشین قدرت سوری داره قدرت معنی‌شناسی نداره میتونه نمادها رو خوب ترکیب کنه و به نتیجه برسه اما آیا میتونه در واقع قدرت معنی‌شناسی داشته باشه یعنی این جای بحث فراتر از این آیا قدرت هرمنوتیکی هم میتونه داشته باشه؟ هرمنوتیک با معناشناسی فرق داره، هرمنوتیک با سیاق، با گوینده، با اینها، اینا خب همش بحثای جدیه که واقعا در واقع تا کجا میتونه قدرت پیدا کنه. و خب توسعه های پیدا کرده هوش مصنوعی نمیشه انکار کرد، توسعه پیدا کرده در ترجمه زبان، در خود قدرت تکلمی که هوش های مصنوعی پیدا کردن، در یادگیری ماشینی، اینا روز به روز داره توسعه پیدا میکنه. ولی باز وقتی آدم مقایسه میکنه با خود انسان میبینه فاصله فوق العاده زیاده و در واقع نمیتونید اینها رو به راحتی ادعا کنید. و صرفاً یه سری چیزهایی که شاید مبانی مقالطی هم داشته باشه که ادعا کنید که کجوم از این واقعا بتونه در آینده به اون برسه. حالا ما هم رد نمی کنیم ولی به این سادگی هم این رو نمی پذیریم. نکته دیگر که ما سنسور من ببینیم بعد از استفاده های مشنافی در عموم انسانی و اینها رو اشاره کردم، همچنین گوش مصنوعی به آیده کنم به قضیه داده کاوی اشاره کردم، من این نکته رو هم اشاره کنم. این از کلم بیشتر رو کرده های مهندسی هستن به علوم انسانی، به زمین های مطالعات انسانی. خب داده کاوی که الان آسفادی هم منتشر شده به زمان خاصی، شما این ها رو نگاه میکنی از خود معناشناسی در نمیاد. اطلاعات محاسباتی خوبی میده، فرض کنید یه واژه در اصل یعنی شما ببینید توضیح نسبت توضیحش در قرآن در میان واژگان قرآن چجوریه، در فلان سوره چه مقدار اومده، در جای دیگه چجوری اومده، یا نسبت با زبان عربی با دیتاهایی که در زبان عربی وجود داره چجوری، اینا خب داده کافی از اینجا خوبه. ولی داده کافی سمانتیک به شما نمیده، هرمنوتیک به شما نمیده. لذا همه اینها رو من هر چند کار ضروری میدونم و لازم میدونم برای کارهای امروزی، ولی قاصر از این میدونم که کار یک عالم رو بکنه، کار یک معناشناس رو بکنه، کار یک در واقع هرمنوتیکدان رو بکنه، مفسر رو بکنه، هر چند میتونه به تفسیر جهت بده. هوش مصنوعی با همون محدودیت هایی که داره بشناسیم، با همون محدودیت ها به پذیریم، بقیه رو بذاریم به عهده تاریخ، ببینیم واقعا هوش مصنوعی از این آزمون ها سربلند بیرون خواهد اومد یا نخواهد تونست بیرون بیاد. همین مشکلات علوم انسانی هم وجود داره. ببینید الان دیجیتال سازی علوم اجتماعی انسانی هم در مراحل اولی باشه، تازه دارم مطرح میکنم. واقعا هوش مصنوعی به خاطر هوش مصنوعی در علوم اجتماعی به جایی خواهد رسید که ما قابل مصدقه به عنوان مثال نظریه پرداز تو زمین بود، نظریه های قبلی هم داره، حالا من نمیخوام نظریات رو بپذیرم، مثال رو میکنم، به جایی خواهد رسید که یه رمانکا به ما بده، یونگ بده، اینها برمیگرده قدرت های فهم. ببینید فهم یک در واقع به قول از فلاسفه مولتی دایمنشنال، چند وحشیه، صرفا جنبه محاسباتی نداره. اساس هوش مصنوعی جنبه محاسباتی دادن به تفکره. ما یه هیته هایی برای تفکر بشر قائل میشیم که اون هیته ها محاسباتی نیستن، جنبه های محاسباتی ندارن. من به نظرم تفکر دینی با این سازگاره که همه چیز رو محاسباتی نکنیم. اگه همه چیز رو محاسباتی کنی، هوش مصنوعی میتونه انسان بشه، از انسان جلوتر بزنه، میتونه جامعه شناسی داشته باشه، روان شناسی داشته باشه. اما قائل بشید که یه نوع تفکراتی داره بشر که این تفکرات فراتر میره از تفکر کالکولیتیو، به قول هایدگر خب اسم این رو داره تفکر کالکولیتیو، محاسبه گرانه، و میگه تفکر جدید منحصر کرده تفکر رو در تفکر محاسبه نگر. خب این اساس هوش مصنوعیه، تفکر رو خلاصه میکنه در اون و همه ابعاد رو برمیگرده به اون جنبه محاسبه. اگر شما قائل بشید بشر تفکر معنوی داره که اصلا نمیشه در سیستم محاسبه اینها بیاد، به این تعارض قائل بشید و قائل بشید که نه یه ساحتهای هرمنوتیکی داره، اون وقت قضیه متفاوت میشه. آیا هوش مصنوعی به جایی میرسه که موجودات عالم رو آیه بدونه، خدا آگه بدونه و درک توحیدی از آدم داشته باشه، درک تو خود انسان ها مشکل دارن، ها رو چه مصنوعی اونجا رسیدنش مشکل داره ارتباطات معنوی داشته باشه، حالا فرضیه رو باید که اساس علم جدید فرضیه رو باید explanation to the best که واقعا میتونه فرضیه های فیزیکی به ما بده، فرضیه های کیهان شناختی به ما بده، یا نه در حده در این حدی میتونه جلوتر بره. هرچند در واقع کارهای صورت بگیره زمان به نظر من چیزایی مثل عصر قدیم بگیم اینا خوراقه های علمی هست، مگه اینا به یک معنی دارم بشر رو خیلی پایین بیارن، محدودش میکنن در یک جنبه های خاصی، یک خوش مصنوعی میتونن بشتن بشه، یک خوش مصنوعی چه از کنم که بیاد در حد حالا پایین تر از اینا یک قدرت های یکی محضاز این انسان داره. شاید هم خود گوشتی بودم خصوصیت داشته باشه برگردیم که اون بدنمندی انسان، نظر من اگر اون جنبه های بدنمندی در انسان تقویت بشه هوش مصنوعی محبوبیت جدی پیدا خواهد کرد. خب هر کنون از اینا نیاز به بحث و زیاد بکنید که من خب از بچی
نیست. خیلی متشکرم جناب سوال میان، خیلی بحث بردیم. عمری فرمایش تمرکز بحث از بالی در ارتباط نسبت، اینکه نسبت برقرار کنیم بین مغز گوشتی و هوش مصنوعی و توجه کنیم به تفاوت‌ها و ظرفیت‌های هر کدوم از اینها داره، و اینکه در نهایت فرمایش ما ناظر به این بحث بود که هوش مصنوعی علارغم ظرفیت‌های زیادی که داره ولی هنوز نتونسته برابری کنه با ذهن گوشی و چه بسا از فرمایشون شما اینطور استنباط بشه که اصلا نمیتواند اون قابلیت رو نمیتونه پیدا کنه که عین ذهن گوشتی بشه و تمام توانایی که ذهن گوشتی داره اون توانایی ها رو بهره ببره و عمدتا در واقع اساس هوش مصنوعی جنبه محاسباتیه، در حالی که وجود انسان، وجود آدمی صرفا محاسبات جنبه محاسباتیش نیست، بلکه جنبه های فرامحاسباتی هم داره که این محل توجهه. خب در انتهای بس اگر استاد بزرگوار ما 5 دقیقه از مطلب هر گونه اساسی بهره ببریم در مقام جمع‌بندی، و بعد اگر یعنی دوستان در سوالی داشتن مطرح کنن نشون را به زیاد نظام دوستان نشون. خب جناب استاد صادق مسئول هستیم خدمتتون، بفرمایید.
بله خیلی متشکر. عرض کنم خدمتتون که فرمودید که ظرف 5 دقیقه، جمع‌بندی بحث من اساساً اینه که اول بحث هم من حرفامو زدم که بنابراین این پرسش ها دیگه توش فکر میکنم که از اول جواب دادم. من راجع به امکان نومولوژیک وقتی صحبت کردم معناش این بود که پرسش ما این است که آیا هوش مصنوعی قوی به همین نحوی که داریم صحبت میکنیم آیا امکان نومولوژیک داره یا نه. فرمایشات آقای دکتر در خصوص این بودش که نه، میفرمایند که نه امکان نومولوژیک نداره به خاطر که تئوری هایی که وجود داره در عرض خودم خدمتون هوش مصنوعی، این تئوری ها عمدتا تئوری های محاسباتی هستند یا تئوری هایی هستند که این امکان نومولوژیک رو برای ما فراهم نمی کنن. و این حرف من اولم همین رو عرض کردم، اما بر فرضی که ما تئوری های دیگری پیدا کنیم در این زمین، این باعث میشه که ما بتوانیم یه سیمنسی بین، یعنی در واقع یه تشابه حقیقی و واقعی بین انسان و ماشین پیدا بکنیم. مثلا جان سرل که ایشون اشاره فرمودن، خود جان سرل مدعی است که اگر ما بتوانیم با پروتئین و مثلا همین ساختارهای پروتئینی بتونیم یه ربات بسازیم، دیگه اونجا فکر نمی‌کنم خیلی بشه مخالفت کرد. حتی در خصوص مغز هم ما با همه پیچیدگی‌هایی که مغز داره، البته این حرف درستیه، بسیار 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 پیچیده است مغز، ولی فرض بفرمایید یک قسمتی از مغز رو در نظر بگیرید، مثلا اون قسمتی از مغز که مربوط به دیدن است، مثلا فرض فرمایید مثلا حالا لوب میانیه یا هر جا که بگیم، اون قسمت فرض کنید یه اشکالی پیدا بکنه، مثلا قلب آدم که یه اشکالی پیدا میکنه، یا دست یه اشکالی پیدا میکنه، یه دست مصنوعی جاش میذاریم که فرض کن سیستم عصبی درسته و فقط مثلا خود این انگشت
یه اشکالی پیدا کرده، انگشت رو بردارید، انگشت مصنوعی جاش بذارید که عرض کنم که قدمتا از فلز درست شده باشه و مفاصلی داشته باشه و بعد همون اعصاب ها درش باشن. خب همین کار رو توی مغز انجام بدیم، یعنی بگیم اون قسمت خیلی کوچولوی از مغز که آسیب دیده رو ما به جای اینکه مثلا با رشته های نورونی خیلی ظریف تیز بکنیم، با یه رشته های سیلیکونی بسیار ظریف اینا رو به هم مرتبط بکنیم، یه بخشی از مغز مصنوعی میشه اینجوری، ولی همون کارکرد رو از دست میده. حالا شما اینو توسعه بدی، یعنی حالا که یه قسمت میکروسکوپی مغز رو ما عوض کردیم، اینو یواش یواش ادامه بدیم ادامه بدیم ادامه بدیم، دقیقاً این به نظر میاد که امکان پذیر باشه که یه چیزی شبیه دستگاه مغز ما تولید بکنیم با یه ماده دیگه. ببینید بحث در خصوص هوش مصنوعی اینه که ما اول اینو بپذیریم که the matter is no matter. این the matter is no matter یه اسلوگان و شعاری است که میشه مثلا، یعنی ماده اهمیت نداره، مهم اون ساختاره. شما اون ساختار رو با چه ماده‌ای میتونید توضیح بدید؟ اصلا چه اهمیتی پروتئین داره؟ اگر ما بتونیم همون ساختار پروتئینی رو با مواد مصنوعی درست بکنیم، همون کارکرد داشته باشه. به هر حال من نمیخوام اصلا راجع به اینا چیز بکنم، میخوام بگم که همین چیزی خیلی فیکشنال نیست و خیلی یه چیزای تخیلی و داستانای علمی نیستش، بلکه اگر ما نظریات رو بتونیم به سمتی توسعه بدیم که امکان نومولوژیک رو فراهم بکنه، یه همچین چیز قابل تصور و بنابراین تمام این بحث ها ادامه پیدا خواهد که میخوام بگم من اول بحث هم تکلیف این حرفا رو روشن کردم، بعد عرض کردم که فعلا امکان نومولوژیکش با توجه به نظریاتی که وجود داره نیست، ولی اگر نظریات یه مقدار تحول پیدا بکنه، امکان نومولوژیک فراهم بشه، امکان تکنولوژیک هم فراهم خواهد شد، و وقتی امکان نومولوژیک و تکنولوژیک فراهم شد، وقت میریم سراغ ساخت اون ابزار که این ابزار رو عملاً درست بکنیم، و بعد که این چیزا رو درست کردیم، تمام این بحثایی که عرض کردم به دنبالش خواهد بود. بنابراین من خیلی این رو یه ایلوژن نمیدونم و یه تخیل علمی و یه فیکشن نمیدونم، بلکه این رو قابل دستیابی میدانم، و اگر قابل دستیابی بود تمام این بحثا بحثای معقولی است و بحثای بسیار فراوان دیگری که در این حوزه وجود داره. ببخشید.
خیلی ممنون جناب دکتر خود
منصوری، ممنون که از سر وقت هم تمام کرد. خب جانم دکتر میانیم خدمت. من اشاره کردم که دو جریان در نسبت علوم شناختی با علوم انسانی وجود داره. خود علوم شناختی رو من نگاه خوشبینانه بهش دارم، هرچند در واقع جنبه های انتقادی هم داره. مثلا باید از علوم شناختی استفاده کرد، چه بحثای نظریش و چه بحثای در واقع عملیش، هم ناوری های شناختی هم شناخت ناپذیر. خب از جنبه های مختلف میشونیم بحث کرد. ماجرای دیجیتال سازی علوم یک جریان که ضرورت است و ماست با توجه به کلان داده هایی که ظهور کردن و اینکه به قول دکتر باید اون صورت رو ببینید، ایمجینیشن رو ببینید، فرم رو ببینید، و اون مدل سازی ها که در اون خیلی اهمیت پیدا میکنه. علاوه بر اینکه اختلاف نظری با خدای دکتر دارم، من هوش مصنوعی رو تنها قائل نیستم که امکانات هوش مصنوعی قوی رو ارزیابی کنم، و حتی اون جنرال آیدی رو که هوش مصنوعی عمومی رو تنها قائل نیستم که در واقع امتناع نومولوژیک داره، بلکه امتناع تکنولوژیک هم داره. به نظر من محدودیت های تکنولوژیک داریم، اشاره کردم با خود مغز تکنولوژی های جدید مغز عملا امکان این رو نفی میکنه که بدون ما تصویب برداری از مغز از همه در اون اتصالات اینها داشته رو میگرم عملا به مرد مغز میانجامه مثل به حرارت و مشکلاتی که ایجاد میکنه. ببینید یه بحثایی هست، حتی کتابی هست تئولوژی آف سایبورگ، سایبورگ و سایبر بردار. سایبورگ به انسان هایی میگن که در واقع ترکیبی از مغزشون، ترکیبی از تکنولوژی و هوش مصنوعی و همین طبیعیه. خب بعضی فیلم های میبینید هست و چیز، حتی کتابی نوشته شده تئولوژی آف سایبورگ، کتاب خیلی خوبی. من اول که این کردم سایبورگ راجبه لاریت سایبر میخواد بحث کنم، بعد دیدم نه، برده روی در واقع پس از سایبورگ هایی که الان دنبالش هستن بسازن. فرض این فیلم پلیس ها هر رو که دیده باشید مغز چیز رو میتونن روی در واقع مغز تا پلیس رو میکشن که مغزش رو میذارن روی بدن آهنی. حالا شما فرض کنید که به گونه توی یه بخشی از مغز جایگزین بشه با در واقع ابزارهای دیجیتال، یه سری ابزارهای دیجیتال جایگزین بشه، یک شبیه شبیه سازی بشه. خب اینها همش جای بحث داره که واقعا اون قدرت و توانایی مغز انسان رو خواهد داشت یا نه. این نکته رو واقعا بهش توجه کنیم که مغز بزرگترین و پیچیده ترین دستگاه در واقع الکتروشیمیایی در جهان. هیچ دستگاه پیچیده تر و بزرگتر دستگاه الکتروشیمیایی بزرگتر از بعضی از در واقع عصب شناسا اینا خود توجه کردن وجود نداره. قابلیت های بسیار پیچیده ای. خود من عرض کردم بعدم قائلم که امکان تکنولوژیک نداره، علاوه بر که امکان از نظر قواعد فیزیکی و ما نیاز داریم این انسان شناسی که در واقع علوم شناختی مطرح میشه مورد تجدید نظر قرار بدیم. من اشاره میکنم که از چند زاویه علوم شناختی به صورت کلی، فناوری‌های شناختی به صورت نسبتاً خاص و خواسته هوش مصنوعی باید داشته باشیم، هم از زاویه مباحثی که مهندسان مطرح میکنند فلسفه مهندسی، هم از زاویه در اون مسئله در فلسفه تحلیلی مربوط دکتر خودم به ماجرای سر اشاره کردم. هرچند اون نکته که از سر گفتن مطرح منو نفی نمیکنه اون ساختارهای باشه، این معنا در واقع برگشتن به اون مغز گوشتیه با یک سری محدودیت. حالا و هم از زاویه فلسفه پاردهی بود، این فلسفه پاردهی موقعی که متأثر از کار دیگر هم مثل هایمی و دلیلیوس و چند نفعی داخل هم هستن، اینا خوب نگاه های انتقاد شدید دارن، یک نوع نگاه اگزیستانسیال به انسان در عالم بودن انسان، اینکه انسان چه موجودیه، مرگ هم شادی و امثال اینا، نسبتی که اینا با وجود انسان داره، اینا بحثای جدیدی که در فلسفه هوش مصنوعی گادری هم مطرحه و مطالبی در فلسفه اسلامی هست. همه این ابعاد رو به نظر من باید لحاظ کرد و صرفا ادعاهایی که در واقع فلسفه تحلیلی یا انگلیسی زبان مطرح کنند تو این زمینه شاید مشکل میشه.
خب خیلی متشکرم جناب دکتر. از سام شده از سالانه بهره بردیم، بحث باش به جای خلاصه چالشی برخورد، ولی متاسفانه زمان ما خلاصه گذشت و نشد که خدمتتون باشیم و اون بحثای بیشتری رو قرار بگیریم از هر استاد بزرگوار. ولی باز پایان یه دو سه دقیقه ای اگر دوستان فرمایش سوالی دارند پس میکنم.
آیا ببخشید من قبل از سوال رو بگم یه نکته 30 ثانیه‌ای رو عرض بکنم ناظر فرمایشات دکتر قائمی ها. خیلی عذر می‌خوام. ببینید من برای اینکه این استبعادی که استبعاد به جایی که آقای دکتر قائمی ها می‌فرمایند رو یه ذره نزدیک‌تر بکنم، میگم ما از مغز انسان صرف نظر کنیم. یکی از ساده‌ترین مغزها مربوط به یک کرمی است که من الان اسمش یادم نیست و نقش برداری دقیقی از نورون‌های مغزی این کرم الان در دسته، چون ساده ترین مغزها رو اون کرم داره. الان اسمش یادم نیست، میشه تو اینترنت سرچ کرد، الان چون مدت ها پیش من با این آشنا بودم. شما فرض میکنید یه مغز بسیار ساده مثل اون کرمی که دارم عرض میکنم رو میخواییم مشابه سازی میکنیم و سیده کن، بحث سر پیچیدگی نیستش. این پیچیدگی خیلی راه دشواری نیست، دشوار هست اما نه به دشواری اصل ساختن. اگر بتوانند دانشمندان این امکان رو، فقط امکان رو به دست بیاریم از لحاظ تکنولوژی که بتونیم به اندازه یه مغز بسیار بسیار ساده مثل اون مغز اون کرمی که دقیقاً عرض کردم دقیقاً نقشه نورون‌هاش ساخته شده بسازیم، خب این میشه پیچیده‌تر بشه. لذا این استبعاد رو شاید یه سری یه مقدار بشه این رو کم کرد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی متشکر. خب جای محسن فرمشته بفرمید.
سلام علیکم استاد، خدمت استاد صادق انصاری همچنان استاد پایلوی ها که در بحثایشون هر دو ما تلمس کردیم یاد گرفتیم. آقا یه سری نکاتی ها به ذهن ما رسید که درس پس نمیخوام. بحث امکان که از استاد منصور مطرح کردن به نظرم بعد من واده صدر آقامتشون تخصصم تو بحث مواسی علم نفس صدرهایی دارم کار میکنم، تا اونجایی که آقا من علم هم قطع میده به نظرم امکان منطقی هم نداره اینکه خوشون اصلا این قبلی بخواهم تو بکنم. چرا؟ چون اگه بخواهم امکان منطقیش رو باید به تذیرین باید ببینم به لحاظ طبیعی یا بیولوژیکی آیا این امکان داره یا نه. بنابرای بخواهم این علم نفس صدرهای اونجا که خدمتون ارز بکنم به نظرم آیات قرآنی هم معید این نظریه است، برایش دلیل دارم این آن اینجا بحثش نیست که ارائه بدم، ولی اون علم نفسی که صدر رو تعالی مطرح میکنه امکان منطقیش هم نیست. چرا؟ چند تا دلیل خلاصه عرض میکنم. یکی این که تو بحث نفس تعریف نفسی که ارسطو مطرح کرد ابن سینا به یک معنا قبول داره و صراب با اندیشه علم نفس خودش خاص خودش هم قبول داره، میگه در تعریف کلی نفس میگه کمال اول به جسم طبیعی عالم. اینجا من دکترم زن رو جسم طبیعی ببینید اونجا دیگه مبایز میشه، یعنی اصلا جسم هوش مصنوعی میره کنار. اگه این تعریف قبول داره که صدر قبول داره با ادبیات مصنوعی بس میشه جسم مصنوعی خارج میشه از دایره نفس تعلق بگیره. نفس من فیزیکال نمیگم، اما نفس فیزیکال چون ما قایم که نفس مرتبه مادی هم داره تجردی هم داره، ولی نفس صدرایی یا اون وحدته که صدرانو که جسمانی تو قدوسه یا بس مرتبه مادی داره اینو میره کنار با این تعریف. دلیل دوم دیگه بس حرکت جوهری، حرکت جوهری کجا بسترش در میدون پیدا میشه؟ تو جسم طبیعی. اگر یک موجودی بله من تغییرهای ژنتیکی قبول دارم کارهایی که داره مؤسسات رویا اینا انجام میده، اگر تو این بستر بیفته بنابر مواد صدرا من به این نتیجه رسیدم که میشه ذهن دارای یک موجود، اون موجود هم طبیعی باشه دارای ذهن بشه. این رو بله میپذیرم. اما چرا؟ چون موجود مصنوعی خودش مصنوعی ساخته است، اون بحث ماده و صورت اینجا خودش رو نشون میده. بحث اگر اینا چون نیست اون نفسی که صدر قاعده که صورت و حقیقت شیئه فصل اخیر شیئه کلا این ادله باعث میشه که حتی به باعث منطقی به لحاظ منطقی واسطی امکان نداشته باشه. این نکته به نظرم مهم میرسه. خدمتتون عرض کردم دست بستم اگه حرف من نادرسته بفرمایید من باش کنم.
بله خب آقای دکتر هم نمیدونم بحث اصلی ما دوست داشتم مسلمین راجع به بحث نشست اگر میفرمودن
نشست مستقیم
بزنید. بله فکر میکنم جای بحثش اونجا باشه چون غالبا استدلالهای اینجا دکتر صادق منصوری هم مطمئنن استدلالهای خاص خودشون رو دارن و بحث مبانی صدرهایشون گفتن این مسئله امکان داره. حالا باید امکانش نهده ببینید به معنای امکان که ایشون فرمودن فکر میکنم جای بحث داره که حالا ببینید کدام یکی این معانی امکان مورد نظر دکتر بوده. اگه اجازه بفرمایید فکر میکنم یه فرصت دیگه خدمت این جلسه ای باشه که در واقع صورت تفصیلی مطرح بشه بهتر. خب جناب دکتر فاطمی‌نیا اگر از ازادی هم داره سوالی داشتیم اگر ناظر به بحث هست بفرمایید، خیلی از اون بحث اصلی هست هم گاهی دور شدیم من شما خواهشم دور نشید از اون بحث بفرمایید.
درسته، نظر به تأثیر علوم شناختی بر علوم انسانی نیست سؤال من و از اساتید خودم جناب استاد صادق منصوری و جناب آقای قایمی‌نیا مخصوصا جناب استاد صادق منصوری عزیز مستقیم نیست، ولی خب طبیعتا راه داره دیگه. یعنی وقتی ما از اون اول گفتیم که اصلا امکان منطقی نداره و وقتی اصلا به اینجا نخواهیم رسید که بحث الهیات و نمیدونم حالا اونجا اصلا بحثا نخواهد کشید. البته یه مقداری این نظر بنده شاید یه مقداری هجومی باشه، یعنی از این جهتی که بی‌محابا دارم حرف میزنم و هنوز پخته نیست و اساتید باید این رو بپزن. یک اشکال منطقی بود به ناظر به امکان منطقی بود، حتی از حیث دیگه که جناب آقای محسنی عزیز فرمودن از یه حیث دیگه من دارم عرض میکنم بحث کانسیویبیلیتی و
تصور پذیری و همچنین امکان پذیری به نظر من نباید به این مقداری سختگیرانه تر این مسئله رو پذیرفت از غربی ها. این رو من قبلن هم محضر جناب استادم عرض کردم و ایشون هم نکات خیلی خوبی هم به بنده فرمودن. ببینید جناب استاد، به نظر من تو اون مقالم، یه مقالم فرستاده بودم خدمتتون که با هم هم فلواقع نوشتیم این مقاله رو در محضر حضرت عالی بودم، همون مقالته دو بعدی چالمرز رو، اونجا امکان جامع رو که از اونجا مطرح کرده بودم بنده، من عرض کردم که اگر تصور پذیری جامع صورت بگیرد امکانش ازش در میاد، صرف تصور پذیری ما رو اصلا به امکان داشتن نخواهد رسوند. تصور جامع الاطراف، همین مثال واضحش هم همینه که ما از سه تا خدا رو الان میتونیم تصور کنیم، ولی وقتی وارد تصور جامع میشیم که خدا به چه معناست، توحید به چه معناست، آیا امکان داره با هم باشن، جا برا هم تعیین میکنن یا نمیکنن، سه تا بی‌نهایت چطور امکان پذیره، وقتی تفصیلا این تصور رو ما میریزیم زمین، میبینیم که اصلا امکان نداره، با اینکه تو گام اول امکان داره. ولذا به نظر میاد که اگر ما تفصیلا متافیزیک مسئله امکان هوش مصنوعی قوی رو تصور نکنیم که هیچ جا دیگه نمونه براش، یعنی بگیم که ما تمام ابعاد این مسئله رو چیدیم، چه ابعاد متافیزیکی، چه امکان عقلیش، عرضم خدمتتون که چه تالیفاست‌های متافیزیکیش، همه رو چیدیم، همه رو برطرف کردیم، این امکان، این تصور رو کامل و جامع انجام دادیم، اون وقت ما میتونیم بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم امکان عقلیش و به قول حضرت عالی لوجیکالش وجود داره. این یه مسئله. بحث امکان هستی شناسی و نومولوژیکالش که همونطور که فرمودید حضرت عالی، اینجا به نظر میاد که ما تا مبنای خودمون رو تو چیستی کانشسنس، تو چیستی کوالیا، تو چیستی امور ذهنی مشخص نکنیم، باز اینجا دچار به نظرم مشکل میشیم. اگر کسی گفت امور ذهنی اموری هستن که نان فیزیکالن و خارج از اصلا ساحت فیزیکن، خب دیگه این مسئله شد و اصلا فیزیک به اون دست پیدا نخواهد کرد و اصلا امکان نومولوژیکالش فلواقع فراهم نخواهد بود، الا اینکه ما یه مغز فرض کنید فراهم کنیم تا سطح فیزیکش ما بریم جلو، مثل حالا سیلیکون هایی رو فراهم کنیم، مثل هم مغز کرمی که شما فرمودی، حالا یه مغزهای دیگه، یه وسایل دیگه، بعد منتظر باشیم که ساحت نان فیزیکالش سوار بر این سوپرونین بر این میشه یا نمیشه، چون اون دیگه اون ساحت خارج از فیزیکه. اگر من مبنام این بود که اون خارج از ساحت فیزیکه، مخصوصا از این جهتی که نان فیزیکال تو اتاق مری هم ما به اینجا رسیدیم که نان فیزیکال دستش به نان فیزیکال نمیرسه، و بعد اضافه کردیم که دلیل عمده این که دسترسی به نان فیزیکال نداره، ساعت نان فیزیکال نداره، دلیلش این است که اساساً یک ساعت دیگه است. این علم چرا راه نداره؟ چون ساعت دیگه است. و وقتی که اصلاً امکان نومولوژیکاله که و هستی شناسی الانش هم برای ما الواقع خارجه، ما تا یه حدی میتونیم بیاریم جلو و بعد ببینیم آیا سوار میشه بر این یا نه، باید منتظر وایستاد که سوار میشه بر این یا نه. امیدوارم که سوالات من مفهوم شده باشه.
خیلی متشکرم. در واقع عنوان نشست کردی به آی دکتر فاطمه میگم. خب آی دکتر، حق در واقع از دانیست که یه فرصتی هم خدمت شما باشیم، ما رو چند دقیقه رو باز میتونیم خدمت زادی باشیم اگر فرمایش نکته ایره، هرچند میدونم این نیاز به بحث بیشتر داره، شاید اصلا یه عنوان نشست جداگونه این باشه جای این بحث رو داره، ولی باز اگر که در حد خلاصه فرمایشی داری هستیم خدمت.
بسیار عالی. من خیلی ممنونم از جناب آقای محسنی، آقای دکتر فاطمی عزیز که هم زحمت کشیدن وقت شرکت گذاشتن توی این جلسه شرکت کردن، هم سوالات خوبی که فرمودن. آقای محسنی، من از آقای محسنی این سابقه رو دارم در مورد اینکه به این مسئله ایشون نظر دارن که بله، ما امکانه، ما نمیتونیم در فلسفه اسلامی دنبال عرض کنم خدمتون که استرانگ، صدای من هستش و قطع شده، بله عذرخواهی میکنم، اینو دارم از ایشون که ایشون میفهمن که در فلسفه سرداری ما نمیتونیم امکان لاجیکالش رو حتی نومولوژیکش رو پیدا کنیم، و البته خب بنده با فرمایشات ایشون و این نکاتی که میفهمن آشنایی دارم، ولی معلوس به نظرم این امکان رو میشه کرد که همونطور که فهمیدید باید توی جلسه خاصی و یه مباحثه جدی اینجا لازم داره. اما در خصوص فرمایشات آقای دکتر فاطمی‌نیای عزیز در خصوص کانسیویبیلیتی اول فرمودن، حرفشون درسته، ولی فکر میکنم چالمرز هم وقتی میگه ایدئال کانسیویبیلیتی منظورش همون است که شما اسمشو گذاشتید کانسیویبیلیتی جامع. چالمرز هم میگه من وقتی میگم کانسیویبیلیتی و تصور پذیری منظورم تصور پذیری ساده نیست، بلکه ایدئاله. ایدئالش هم منظور اینه که یه شخص اکسپرت و متخصص اگر که کانسیویبیلیتی داشته باشه تو این زمینه، بعد از بررسیهاش اگر بید این تصور پذیری به تعبیری تصور پذیری جامعه به تعبیر ایشون و به تعبیر چالمرز ایدئال اگر صورت گرفت، این حتما ایمپلمنت میکنه و چیز میکنه مستلزم پاسیبیلیتی و امکان منطقی است. بله، ما راه دیگه‌ای برای امکان منطقی نداریم. هر جا خودمون هم و فلسفه خودمون وقتی میگیم که این منطقا امکان نداره، یعنی منجر به تناقض میشه، منظورمون اینه که قابل تصور چیز نیست. یعنی ما وقتی بررسی میکنیم یعنی به تناقض میانجامد. در امکان منطق کانسیویلیتی هم مسئله همینه. در مسئله امکان نومولوژیک هم که اگر یادم باشه ایشون فرمودن که چون این ساحت غیر فیزیکی ذهن، بنابراین به اصطلاح ما هرگز نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم. منظور من این نیستش که ذهن آیا مادیست یا مجرد است یا نفس مجرد داریم یا نداریم. منظور اینه که این بستر رو آیا ما میتونیم به گونه‌ای فراهم بکنیم با توجه به تئوری که در ذهن داریم. مثلا اگر تئوری ما در ذهن مثل صدرا باشه که میفرماید که از بستر ماده نفس ایمرج میشه، کانشسنس ایمرج میشه، اگر که ما ایمرجنت تو اینجا ایمرجنتیست رو بپذیریم در این حوزه ها، نه به عنوان عرض کنم که پراپرتی دوالیست بشیم، بلکه حتی سابستنس دوالیست اگر باشیم، و ما بگیم که به هر حال یه بستر مادی و فیزیکال حتما لازم داریم که نفس یا ذهن یا آگاهی ازش ایمرج بشه، اون وقت حالا نوبت اینه که این بستر مادی که ما میخواییم فراهم بکنیم حتما 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 باید از طریق استرم و نمیدونم چیز به وجود بیاد، تخمک به وجود بیاد که با هم لقاح پیدا بکنم و بعد همون اون ترکیبات سلولی رو پیدا بکنم و در یه مرحله‌ای که رسید اون وقت نفس درش ایمرج بشه. آیا در حد یه کرم خاکی یا یه کرم ابتدایی که یه مغز خیلی کوچیکی داره، اگر ما تونستیم یه بستر فیزیکی دیگری، اگه مثلا خیلی مهمه حتما باید از جنس پروتئین باشه، این چقدر اهمیت داره، اگر ما تونستیم همون سیستم رو، همون پیچیدگی و کامپلکسیتی رو در که در مغز یک کرم وجود داره با یه ماده دیگه این اونو درست بکنیم، چه اشکالی داری که بگیم ذهن درش اینرژ میشه و آگاهی اینرژ میشه، هرچند آگاهی نان فیزیکال باشه. بنابراین صحبت از هوش مصنوعی قوی این نیستش که ما خود ذهن رو دنایت میکنیم، خود ذهن رو و خود آگاهی رو با مواد با یه سری مواد مصنوعی تولید کنیم. بس اینه که سخت افزاری، آیا این تعبیر درست باشه، سخت افزار مناسبی که مناسب باشه برای ایمرج شدن و ظهور نوظهور شدن و ظهور آگاهی آیا میتونه انسان فراهم کنه یا نه؟ به نظر میرسه که اگر ما یه تئوری مناسبی اینجا طراحی بکنیم میتونیم به این سمت پیش بریم که نومولوژیکلی امکان پذیره. این خلاصه عرض منه، حالا دیگه نمیدونم، خواستم خیلی سریع توضیح بدم.
خیلی متشکرم
جناب استاد
منصوری، هم از جنابعالی تشکر میکنیم که در موقع فرصت توی لحظه ما قرار دارید به خدمتون بودیم، و هم از جناب استاد فاطمی‌نیا که بدن هر دو بزرگوار مباحث خوبی رو مطرح کردن، نشده جا داره جلسات دیگه ای رو راجع به بعضی از مباحث که مطرح شد هر کنوز جای یک نشست مستقل بگیرد، انشاءالله که در فرصت های مناسب بیشتر از محضر دو استاد بزرگوار استفاده کنیم. از جناب محسنی و فاطمی‌نیا تشکر میکنیم. خب اگر نکته ای فرمایشی دیگه ای نیست ما جلسه رو ختم میکنم. آقای دکتر، آقای فرمایش اگر دارید؟
نکته خاصی نداره.